اینی در ساخت ملت در حد و اندازه‌ای که در نسل‌ها دیده نشده است خواهد بود. بانکیمون همراه با رئیس جمهوری هایتی و وزیر خارجه آمریکا میزبانی اجلاس را بر عهده دارد. دولت هایتی میگوید نخستین قسط در طرح بازسازی 10 ساله 11.5 میلیارد دلار خواهد بود. در این اجلاس نمایندگان بیش از 100 کشور حضور دارند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالی که از خدمتتون داشتم در مورد همسرم هست که ایشون حالا اگر برداشت من درست باشه اینه که دچار یک وسواس هست، به این صورت که گذشته از بحث تمیزی و کثیفی و تاکیدش رو این که مثلا یک وسیله رو که میذاره روی میز میگه که اینو مثلا کیس نایلون خورده به اینجا بردارین، باز اون با اون ظرف تماس پیدا میکنه، به این صورت یه مقدار بیشتر از رعایت تمیزی و کثیفی هستش به نظر من. و یا اینکه حالا من واقعا میخوام ببینم آیا من درست برداشت کردم، یا اینکه مثلا ایشون هر بار که از در میری بیرون باید چندین بار در رو قفل که میکنه هل بده و بعد هی به ماها هم من و دخترم هم تاکید میکنه که در رو هل بدین. یک کارایی که بیش از حد به دست آوردن یک اطمینان هست. محال ممکنه ما تو ماشین بشینیم و نگه که مثلا تو گواهینامه‌تو ورداشتی، در رو قفل کردی. این مثالایی بود که فقط من میخواستم خدمتتون بگم که احساس میکنم تاکیدش روی هر مسئله خیلی بیشتر از اون حدی است که فقط یک مسئولیت پذیری یا یک سوال ساده باشه. حتی نسبت به خواب همش میپرسه دیشب ساعت چند خوابیدی، اگه من یکم دیرتر خوابیده باشم هی تاکید میکنه که برنامه رو باید عوض کنیم چون من دانشجو هستم. و بعضی وقتا مجبورم دیرتر بخوابم که مثلا تو رفت فلان ساعت بخوابی دیگه خوراک. من سوالی که از خدمت شما داشتم اینه که با توجه به این توضیحاتی که دادم در مورد ایشون، برخورد من باید به چه صورت باشه که نه اون اذیت بشه، نه خودم خیلی اذیت بشم و نه اینکه این موضوع درش تشدید بشه؟
هیچ کدوم از اونا به این صورت نمیگیره. اینکه شما اذیت نشید، وقتی یه کسی همجوری حرف بیخودی میزنه دور بر آدم اذیت میشه. اینکه شما کاری بکنید ایشون اذیت نشه نداریم، اینکه حالشون تشدید نشه نداریم. ایشون وسواس دارن و وسواس مثل این است که بنده گرسنه باشم، حالا شما راجع به غذا حرف بزنید یا نزنید اونقدر تغییری نمیکنه و تأثیری نداره. ایشون با دکتر برن دوا بخورن و اصلا بدون دارو هم هیچ راه دیگه‌ای نداره. حالا به من بگید، صبر کنید، آیا در زمینه‌های غیر از این حوادث و اتفاقات هم مسئله دارن در خصوص انسان‌ها، درباره قول و قرار، درباره بیماری، درباره مرگ، درباره تصادف یا نه؟
نه آقای دکتر، در این موارد خیلی منطقی و عاقلانه اتفاقا برخورد میکنه، خیلی راحت مسائل رو توضیح میده. در ارتباط با اینی که مثلا با فلانی که بارها میدونه که من از این همه تاکید ناراحت میشم، نمیخوادم حتما منو ناراحت کنه، ولی من احساس میکنم این ناخودآگاه میپرسه که با فلانی صحبت کردی مثلا این موضوع رو که نگفتی، این که اطلاعات داده نشه به افراد، به اطرافیان، حالا البته تا حدودی حرفش درسته به دلیل موقعیت الان، یا مثلا نرفتن به جاهایی که احیانا رنگ و بوی سیاسی بده، خیلی نگرانه رو اینطور چیزا آره، ولی در ارتباط با مرگ و مریضی حتی اگر پیش بیاد آروم برخورد میکنه، ولی خیلی مواظبت میکنه که پیش نیاد، ولی اگرم پیش بیاد خیلی عاقلانه و منطقی برخورد میکنه و اصلا قبول نداره که این حالتاش خیلی زیاده یا تکرار بیش از حدش ناراحت کننده هست برای من. من فقط میخوام بدونم که وقتی که هی تکرار میکنه من بگم باشه، یعنی هیچ اعتراض من تاثیر بدی روش داره؟ چون بعضی وقتا میگم نگو دیگه، اینقدر نگو، اینقدر تکرار نکن یک موضوع رو. من بیشتر
نه، ببینید عزیز، نه باز کوشش نکنید. من ببینید، مثل داستان میمونه که کسی عزیزش مرده، حالا ما نگران هستیم که تو این اتاق پذیرایی کنیم یا اون اتاق. آخه شما چرا موضوع بیماری ایشونه که همه رو و خودشون رو از پا در میاره؟ یه آدمی داره دائما رنج میبره، یه آدمی دائما نگرانه، حالا شما نگرانتون است که وقتی به شما گفت چه کار کنید؟ نه ول کنید.
ببینید آقای دکتر، چرا من این سوالو میپرسم؟ برای اینکه اصلا خودش قبول نداره.
فایده نداره. اونم باید سرکار خانم،
حاضر نیست بره دکتر.
سرکار خانم، باز خب شما که وسواس یه جور دیگه پیدا کردید. آخه عزیز من، اگر یه کسی پا شکسته هی به شما بگه ذره نمیدونم چرا زمین سنگلاخه یا پستی و بلندی داره، شما بگید برو خودم نمیارم، قبول نمیکنه. خب باید بهش گفت با بردش یه جایی پاش ایستاد. به میزانی که ایشون مخالفت میکنه بیماریش بدتره و بیماریش بدتر میشه. شما که نمیشید اصل موضوع رو من به شما برگردم بگم من یه بیماری کشنده دارم، صورتم زرد میشه، بگید خب حالا یه ذره من پودر میزنم به صورتی که زردی در بیاره. خب بیماری من سر جاشه که منو میکشه. شما قراره به بیماری ایشون کار داشته باشید؟ چرا هی به رابطتون فکر میکنید و به حرف زدن شما؟ برای ایشون اینجور با موضوع برخورد میکنه که شما میفرمایید معتقد همه چیز عادیه و فکر میکنه که این کار درسته. خب این آدم حداقل افراد مضطرب و افراد وسواسی میدونن وسواسشون بیخوده، میدونن دارن کار غلط و اشتباه میکنن، ولی اجبار به این تکرار دارن. ولی همسر شما که اصلا قبول نمیکنه که اینا عیب و ایرادشه. ایشون که تازه در یه هر دو مرزی میره که به این آدم این حرفو زدی یا نزدی یعنی چی، و بعد اینو میپرسه. این همه نگرانی تا آدم رنج نبره که این حرفا رو نمیزنه، تا آدم احساس بدی نکنه که این حال بد رو از خودش نشون نمیده. شما اینگونه که توصیف کنید یه همسری دارید که بیشتر اوقات ناراحت و داره رنج میبره، این موضوع شماست، نه موضوع شما این است که شما باش چی کار بکنید. چه فرقی میکنه؟ بعدم عرض کردم هیچ، شما اهم از این که جواب بدید یا ندید در بیماریشون فرقی نمیکنه. فقط باید یه مقداری مشخص و معین بهشون بگید بریم بذار یه کتاب برداریم بخونیم، یا بریم من پای با یه نفر تلفنی صحبت میکنم متخصص این کار، تو بشنو ببین اونا نظرشون چیه. نظر منو نمیخوای قبول بکنی؟ و بعدم اینا با گذشت زمان موضوع و مسائل دیگری پیدا میکنه. ایشون چند سالشونه
آقای دکتر؟ 41 سالش هست و دقیقا الان چون داره تشدید میشه من دیگه واقعا نگران شدم. قبلا اینو یک مسئولیت پذیری میدونستم و خب باش کنار میومدم، ولی الان در مثلا یک ساعت امروز صبح به خاطر اینکه من دیشب دیر خوابیده بودم هی به من میگفتش که خب تو بیا مثلا این کارو بکن اون کارو بکن، کاری که غیر عملی بود به نظر من. و
مثلا چه کاری بکن؟ نمیگفت چه کاری بکن.
مثلا این که من تو ساعت 8 شب نمیام خونه که تو بشینی درس بخونی که شب زود بخوابی. هرچی بهش میگفتم سر شب چون من باید تدارک شام رو ببینم وقت مناسبی نیست برای من، همون 2-3 ساعت آخر شب خوبه که خونه در سکوته، بچه خوابیده، من بتونم درس بخونم. به من واگذار کن، مسئله منه، من خواب و بیداریم، بدن منه، من خودم تنظیم میکنم. ولی هی اینو تکرار کرد تا جایی که دیگه من ناراحت شدم. گفتم تو خیلی داری این کاری میکنی که من ناراحت بشم، دیگه به من این توضیحو نده. یعنی یه وقتایی بین ما اینطور دلخوری پیش
بیاد. خب بیاد نه آخه سرکار خانم، شما هم که جوری نمیخواید با واقعیت روبرو بشید. دلخوری پیدا میشه، بشه دلخوری وقتی علت داره باید پیدا بشه. من پا گشتم رو پای شما، شما نباید بگید پاتو بردار، دلخوری پیدا میشه. آخه این چه جور نگاه؟ شما چند چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 17 سال آقای دکتر.
چند سال؟
17 سال.
ایشون از کی اینجوری شده؟
از اوایل من روی موضوع نجس و پاکی کاملا متوجه بودم، بعد این تبدیل شد به با نجس و پاکی خب خودش کنار میاد و خیلی منو اذیت نمیکنه، بعد این تبدیل شد به تمیز کثیفی و بعد این تبدیل شد به این موضوع امنیت و نمیدونم در بستن
خب
و
همینه دیگه. خب ببینید شما
اینا هی داره الان زیاد میشه.
سرکار خانم شما دیدید که من مخالفتم با شما چه بود؟ با گذشت زمان ایشون حالش بدتر و بدتر میشه، شما باید با موضوع برخورد کنید، بعدم به بچه ها آسیب میزنید. علاوه این استراب رو باید ریشه‌اشو پیدا کرد، برای که میتونه علائم به هم ریختگی‌های دیگه باشه. برخی از اوقات اینا یا آسیبای سیستم عصبی یا مغزه. شما که میتونید نسبت به اون موضوع بی‌اعتنا بشید. موضوع همون اگر اوائلی که ماجرای نجاست و طهارت مطرح بود کمک شده بودن، ایشون به اینجا نمی‌رسیدن و 17 سالم رنج نمی‌بردن از زمانی که حداقل شما فهمیدید. اگر شما جلوشون ایستاده بودید و این ماجرا رو در جای خودش گذاشته بودید، یا اولین باری که از یه حد عادی خودش خارج شد، الانم کوششتون رو به جای اینکه من چه کنم و چه نکنم رو این بذارید که ایشون با یه روانپزشک یا یه روانشناس گفتگو کنن و از به شما یا اجازه بدن که باشید که گزارش کامل این حوادث که الان من دارید رو کاملا بدید، تا بعدن با دارو درمانی و روان درمانی درستشون کنن و از این بازی بیرونشون بیارن، خودشون و دیگران رو که دائما دارن اذیت میشن و اذیت میکنن رو اینچنین باشون برخورد نکنن. این موضوع اصلی و اساسی شماست. توجه و تمرکزتون روی دکتر و معالجه ایشون بذارید، برای که ایشون با این توضیحات بیمارند، هیچ گفتگویی نداره، نه مسئولیت هست نه هیچ ارتباط. اینا وسواس هست، اینا موضوعی است که مثل اینکه من بیام خونه یک کسی 5 دفعه دیگه برم و برگردم بگم میخوام مطمئن بشم از خونم آمدم به این خونه. اسم اینا مسئولیت و چیزای از این قبیل نیست. عنوانای اینجوری هم روش نگذارید و تاکیدتون توجهتون با دوستان مشورت کنید، با یه دکتر مشورت کنید چگونه میتونید با ایشون برخورد و گفتگویی داشته باشید که حاضر باشن بپذیرن. من پیام ها رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون. چشم، حتما این کارو میکنم. خدا نگهدار.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادر.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری میهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
میهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 گزه سفرش ایرانیان.
پلنت آنلاین به مناسبت نوروز به همه ایرانیان ایدی میدهد. برای دریافت ایدی خود با پلنت آنلاین با تلفن 877-447-4726 تماس بگیرید. با ایران به رایگان صحبت کنید. 877-447-4726 planetonline.net 877-447-4726. دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت می‌کنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو همین امشب چهارشنبه 31 مارچ از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. چگونه میتوان خود را تغییر داد ساعت 7 تا 10 امشب در ایرواین. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست یا آزمون برای مراحل مختلف از کودکی تا 18 سالگی رو فردا شب پنجشنبه اول اپریل در المپیک کلکشن خواهم داشت. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما.
سپاسگزارم. من آقای دکتر یه چند تا سوال داشتم در مورد همین مسائلی که در ایران اتفاق افتاده و یه مقدار از این که دیگه همه دنیا متوجه این حوادثی شدن که در ایران اتفاق افتاد. من و مطمئنم که خیلی از هموطنان من این سوال براشون خیلی عجیب غریبه که آیا بهتر نبود ما ایرانیان خارج از ایران، ایرانیان برون مرز، امسال نوروز رو با یه مقدار عظمت کمتری برگزار میکردیم؟ و این سوال من اینه که سوال دوم من اینه که
نصب کنید چرا؟
نمیگم که سفره نذارن یه
مقدار. نه متوجه شد. نه چراییشو نفهمیدم. یعنی چرا اگر شما مسئله ملت و ملیتتون مطرحه از یه طرف و از جانب دیگه فرض بسیاری از جمله مخالفین این است که اون حکومت حکومت ایرانی نیست یا یه گرایشی در مسیر برهم زدن همه آداب و رسوم و سنت های ایران داره، اتفاقا باید بیشتر و بزرگتر هم برگزارش میکردن.
خب اونش دقیقا،
ولی به خاطر اینکه 200 نفر یا 100 نفر کشته شدن که احتمالا مورد نظر شماست، که شما قرار نیست باز برید تو همون زمینه غیر ایرانی که ما باید همیشه عزا داشته باشیم.
نه، این از فرمایشات شما درسته. ببینید روزی که من خودم رفتم وست رود دید و بازدید، همه مردم ناراحت بودن. حالا من اسم نمیبرم، ولی بیشتر این کانال های لس آنجلسی آقای دکتر هیچ کدومشون حتی امسال اسم کوچکترین از این بچه ها رو به اسم نبردن. ما باید تا چند سال این خواننده ها بیان تو تلویزیون مجریا از لباس و کفش و گوشواره اینا تعریف و تمجید کنن. منم به عنوان یک فارسی زبان، خب درسته کانالای انگلیسی زبانم نگاه میکنم، ولی خب چون گرایش من بیشتر به زبان مادریمه، دوست دارم برنامه ها رو نگاه کنم. ما باید تا چند سال آره میخوام ببینم این وسواسیه یا انتظار شخصی منه که مثلا ما باید تا چند سال ببینید الان مردم داخل ایران والا این ماوراها رو اصلا نگاه نمی کنم.
نه نه مسئله رو با هم مخلوط نکنید. نه ببینید دفعه 5-6 تا مسئله با هم شد. شما من
نه
بذارید دونه دونه پیش بریم. مردم ایران تماشا میکنن یا نمیکنن اون یه بحث دیگه. ببینید شما خیلی راحت حکما رو دارید کلی میکنید. بذارید بعد بهتون میگم چون مهمه. اولین جملتون میدونین چی بود عزیز؟ این بود که همه مردم دنیا، نه 4 میلیارد مردم دنیا اصلا به موضوع ایران چی؟ چرا همه مردم دنیا؟ یعنی یه بچه‌ن یه بزرگن اصلا فرض کنین فلان آدم تو کنگو توی فلان کشور افریقایی نشسته نگران اوضاع ایرانه. ببینید ما ایران نه صبر کنید عزیز.
اوکی.
صبر. ما تو زندگیمون باید الان هم برمیگرد میگید مردم ایران هیچ کس برنامه تلویزیون خارجی یعنی چی؟ شما این احکام رو وقتی صادر میکنید بعدش نتیجه گیریایی میخواید بکنید. بذار اول واقع بینانه نگاه کنیم. موضوع ایران موضوع فوق العاده مهمی بوده، غیر عادی، یه چیزی که همه رو که با این مسائل درگیر و در ارتباطن به سوال و تعجب داشت، ولی بسیاری از مردم مسائل سیاسی کشور دیگه اصلا کاری ندارن، حتی امریکایی‌ها. حالا بریم سراغ موضوع. این که شما من میفرمایید که قرار چه بود، قرار این بود که مثلا سال تحویل نام کسانی که کشته شدن رو ببرن؟
نه میگم انقدر میشینن تو تلویزیون نمیدونم کشور تبلیغ میکنن. به جز دو تا از این کانالا واقعا که واقعا من تشکر میکنم از این دوستان، بقیهشون مهمانیای آنچنانی
آخه چه ارتباطی به هم داره؟
خب میتونستن اینقدر سالو تبریک میگن، میتونستن بگن ما به یاد نمیدونم شهدا هم هستیم، به یاد جوونامونم. من میگم اشاره کوچیکی به عنوان یک
آخه ببینید عزیز، باز شما رفتید سریو، شما تمام تلویزیون رو تمام مدت تماشا کردید؟
خدا به سر شاهده بله.
خب پس شما در آن واحد مثلا 30 تا تلویزیون ایرانی تماشا
کردید؟ من همینجور عوض کردم، دیدم یه کانالی یه خواننده اومده.
اونجا بخواید منو گول بزنید، شما که نمیتونید همه رو دیده باشید که چی گفتی چی.
ببینید من الان 12 روز منزلم دیگه، درست؟
فرقش چیه؟ سرکار خانم بنده اومدم اول برنامه‌ام تبریک گفتم رفتم، شما اون تیکر نشینید، دو ساعت برنامه من دید من هیچی نگفتم. شما از کجا میدونید؟ علاوه شما کی میخواهید که هی شما یه مطالبی رو دوست دارید بگید؟ شما میگید یه عده‌ای میگن شما من میگید برخی از تلویزیون‌ها یا برنامه‌ها به این موضوع توجهی ندارن، درست میگید، علاقه‌ای ندارن، درست میگید، ولی من و شما که قرار نیست دستور صادر کنیم.
خب مفهوم آزادی هم خائن نیستن.
نه شما نمیتونید با این حکم خیانت رو همینجوری صادر کنید عزیز.
خب بله.
حکم خیانت. ببینید باز رفتید، چرا من اون نگران اون کلی گویاش شما من میگید برخی به موضوع ایرانی به موضوع و مسائل ایران علاقه و توجهی ندارن، راست میگید، بعضی اصلا براشون فرقی نمیکنه، درست میگید، به من میگید یه عده اصلا دلشون میخواد اوضاع عکس این باشه، بیشتر از اینم آدم اذیت بشه، یه عده هستن اصلا توش تردید نکنه.
من منظورم همینه.
خب پس بس. عزیزم نه شما به من میخواید بگید یه عده‌ای با نظر و عقاید من یا شما مخالفن و عکس من شما فکر کنن، حتمی است اصلا توش تردید نکنید. شما بعدن از اونا گله و شکایت دارید، خب اونا میتونن از من شما داشته باشن. پس باید موضوع رو یه ذره واقع بینانه نگاه کرد. روزی که یک کسی میگه من توجهی به موضوع ها و مسائل ایران ندارم یا اصلا مسائل ایران به من مربوط نیست که ایرانیانی هستن اینجوری فکر کنن، خب اون اعلان کرده به شما. شما الان میخواید برید باش چه بحثی داشته باشید؟ اگه میخواید بحثی داشته باشید باید بدونید که او علت و ریشه این تفکر و عقیدش چیه یا جدول ترجیحات و اولویتاش کدامه. و برخی از اوقات شما ممکنه تو بعضی از زمینه‌ها اگر حاضر به بحث و گفتگوی باشه با ملاکای توافق میکنید، به این نتیجه برسید که نظر او درست یا غلط، یا نظر شما درست نظر او غلط. ولی اگر حاضر به این بحث و گفتگو نباشه یا اصلا فرض بفرمایید این موضوع ها از نظر او بی خود باشه، مثلا وقت تلف کردن باشه، از نظر من نیست و ابدا نیست، ای باشه چی کارش میتونید بکنید؟ یا ای برگرده به شما بگه مثلا اینا فایده ای نداره، شما برای اثباتش راه ساده ای ندارید. به همین جهت است که در یه جوامعی مانند امریکا ما کوشش میکنیم حرف خودمون رو به درستی و خوبی بزنیم، امیدمون این باشه که آدمای مردد یا کسانی که برای اولین بار میشنوند یا برای چندمین بار میشنوند و یه تغییراتی درشون پیدا شده یا علاقه پیدا شده، اونا هم به جمع شما بپیوندن. و بعدم یه گرفتاری بزرگ همیشه توی این نوع کارا اینه که ما روزی که به جای ارائه دادن آنچه که خوبه و درسته بخوایم بریم کسانی که کار بد و غلط میکنه رو که اصلا در اختیار اونم نیست درست بکنیم، از راه هدف خودمون دور شدیم. یعنی من قراره اگر فکر میکنم یه راه و جاده‌ای رو باید برم، سوار بشم و برم، تا اینکه برم سراغ بقیه‌ای که نمیان با اونا دعوا کنم، آخر کار خودم هم نرفتم. به همین جهت است که مهم این هست که من و شما بدونیم چه میکنن. من اتفاقا مسئله‌ای با دوستانی ندارم، با دوستانی ندارم که خیلی مشخص و معین معتقدن علاقهشون، توجهشون، اولویتشون، ترجیحشون این موضوع نیست. من اینو میتونم بفهمم. من بیشترین آسیب و ضربه رو از جانب اون کسانی دارم میبینم به این جنبش داره میخوره که وانمود میکنن سخت درگیر و علاقه‌مندن یا اشتباه دارن میکنن یا به عمد دارن کار بد و غلطی علیه جنبش و حرکت مردم میکنن. اونها آسیبن. ولی یه آدمی که بی‌اعتناست بی‌اعتناست، ای بسا فایده‌ای نداره ولی ضرری هم نداره. به همین جهت است که مهم اینه که ما مطمئن باشیم اون گروهی که درگیرن درست عمل میکنن. اونم نه به خاطر اینکه بریم تصحیحشون کنیم، بلکه به خاطر اینکه اون زمینه یا اون نظر درست رو بیشتر طرح کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم، استدلال کنیم، تا متوجه بشیم اونهایی هم که حسن نیتی دارن یا به اشتباه دارن کار بد و غلط میکنن، اون کسانی که درگیرن نظرشون رو عوض کنن یا نظر ما رو عوض کنن که ما مانند اونا باشیم. ولی شما الان تو وسایل ارتباط جمعی بیشتر به نظر من چه امریکایی و چه ایرانی درباره ایران خطر یه مقدار بازیا و سیاه بازیا رو میبینید که اون مسئله ماست. و به نظر من خطر اونجاست. بنابراین اگه شما به من بگی که من قرار باشه وقتمو نمی کنم صرف کنم که کدام رو بهش برسم، من میرسم به کسانی که دارن به بهانه جانبداری از مردم ایران بزرگترین آسیب و ضربه رو آگاه یا ناآگاه، دانسته و ندانسته و یا بر اساس بازی و توطئه به جنبش ایران میذارن، تا اون کسانی که ساکت نشستن به این چیزا علاقه ندارن و تازه گفتگو با اونام به جایی نمیرسه، برای که اونا از اول گفتن مثل من و شما که ممکنه علاقه به مسابقه بوکس نداشته باشیم، در حالی که ایده میرن یه عالم پول میدن که اونو تماشا کنن. خب من و شما نمیتونین علاقه من کنین که بیام تماشا کنم دو نفر هم دیگر میزنن، برام فرقی نمیکنه، اسمش هم نه ورزش میذارم نه هنر. و به نظر منم این مایش اگر کمی 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 هم باشه اینقدر ضعیفه که اصلا اهمیت نداره. پس مهمش این است که من و شما با صحبت و سخنی که داریم مطمئن باشیم که اولا درسته، دومش ترجیح و انتخاب ما میتونه واقعا جایی برای بحث و گفتگوی دیگران نگذاره و بالاخره آخر کارم مفید و مؤثر بودنشه، به صرف گفتنش مسئله رو حل نمی کنه. به همین جهته که تو این گونه موارد باید ببینیم اون چیزی که خوبه درسته کدامه، اون کسی که ظاهرا لباس بره رو پوشیده اما گرگه کدامه، اون کسی که داره ما رو به بیراه میبره کدامه، اونجاست که گرفتاری است. و بعدم مسائل ایران مسائل بسیار پیچیده، موضوع ساده ای اصلا نیست. جهتگیری ها و آرزوها و علاقه های ما خیلی مشخصه، اونو میشه فهمید، ولی جزئیات مسئله مثل این که من و شما بدونیم یه جراحی مغزی لازمه، اما حالا این کسی که بتونه این جراحی رو بکنه و درست بکنه اونجاست که گیره مسئله است. ولی شاید در کلیاتش هم اونقدر اختلاف نظری وجود نداره، یا حداقل میان اون کسانی که با هم توافق کردن در این باره ها مسئله نیست. این که خودتون گرفتار این که تلویزیون ها چه میکنند و نمیکنند و به دنبال این که بگردید ببینید چه میکنند نری، چون شما نه با اونا میتونید کاری داشت باشید نه دسترسی دارید نه فرقی میکنه، و اگرم باشون بحث بکنید، برای که من با بسیاری از این دوستان بحث و گفتگو داشتم یا حدس میتونم بزنم پاسخهاشون چیه یا شنیدم، اونا هم دلایل خودشون رو دارن. و بعدم ما دلیلی برای اثبات و رد کردن بسیاری از این موضوع متاسفانه نداریم. بنابراین آدم ها سر عقیده و نظرشون مثل ترجیح میمونه که شما برای یه رنگ دارید و من برای رنگ دیگه دارم باقی میمونه. و بعدم باید متفاهم مواظب باشیم عزیز. یکی از خطراتی که همیشه این جنبش ها دارن این است که ما به جان هم بیافتیم و مخالف هم باشیم، چون اون مخالفت هاست که بالاخره یکی از ما درست میگیم یا هر دو تا هم غلط میگیریم که دیگه بدتر. اگه یکی اونم درست میگیم، وقت و نیرو و انرژی اون آدمی که درست میگه رو صرف جدال با کسی کردیم که اصلا هدف ما و یا دشمن ما نیست و به همین جهت است که من ترجیح میدم نقدی در این زمینه ها میشه داشت به صورت کلی، ولی انتقادی و اعتراضی نداشت برای که فرقی نمی کنه و فقط نیرو و انرژی آدم رو مصرف کنه. من قرار زندگیم رو، کارم رو و مخصوصا تو این گونه موارد فعالیتم رو متمرکز کنم روی آن چیزی که خوب و درسته، تا اینکه برم جلو بدی و بدآموزی یا گرفتاری های دیگران رو بگیرم، مگر اینکه آنچنان موضوع آشکاری باشه و گفتم یا اشتباهی باشه که با توضیح آدم فکر کنه میتونه جلوش رو بگیره، یا فریبکاری باشه که ضرورت داشته باشه مطلب رو روشن کنه.
دکتر آخه اصلا همبستگی هم ما با هم دیگه نداریم، متوجه این؟ یعنی پشت سر هم این پشت سرمون حرف میزنه، اون داره از میدونین این بیشتر خب آزار.
ببین عزیز دل، ببین قربونت، ببین الان اذیت نشو لطفا، تو خودت داری این کارو میکنی، میخوای به پشت سر یکی که کار غلط کنه حرف بزنی. دقیقاً بحث من همینه. یعنی ببین شما، من 10 سال و تقریبا یه چیزی بیشتر از 10 سال، 10 سال نزدیک 1 ماهه رو خط رادیو هستم، هفته 5 و 6 روز هرگز راجع به کسی بحثی نداشتم، موضوعا رو دارم، دست من بازه، برای که فکر مثلا نیرو و انرژی من چرا صرف دیگران بشه؟ این وقت برای چی؟ و بعد همون حرفی که شما میذارین، ما اگر اتحاد بخوایم اولش اینه که مخالفت نکنیم. ما با هم وقتی هم که مخالفیم مخالفت نمی کنیم، وضعیت تشدید نمیشه، آدم ها خشبین نمیشن، آدم ها واکنش های تند و تیز نشون نمیدن. شرط اتحاد این است که من به اون زمینه هایی که ما رو به هم نزدیک میکنه و متحد میکنه توجه کنم تا به موارد اختلاف.
بله.
نمیخوام بگم اینو به صورت قطعی و مطلق نگاش کنید، ولی مهم اینه که من بیشترین وقتم کجا، مگر 95% 98% و وقتم رو صرف فهمیدن و فهماندن و اتحاد میکنم، 1-2% میرم سراغ مختلف و متفاوت ببینم چه خبره، درسته، ولی اگر اومدم انرژیمو گذاشتم گرفتاریست. حتی بدونید بسیاری از سازمانهایی که میخوان میان یه جامعه ای به هر حال یا اونا رو به جایی برسن که نتیجه نگیرن، بهترین کار تفرقه انداختن. یعنی اینو به اون واداریم حرف بزنه، اون به اون، پس بنابراین تموم شد، ما میمونیم کنار. من اگر بذارم الان شما با دوستتون حرف بزنید، پشت سر دوستتون دوستم پشت سر شما حرف بزنه، منی که اصلا موضوع و مسئله هستم فراموش میشه و این کار در وسایل ارتباط جمعی بسیار مهمه. بنابراین شاید اگر یه روزی ما تصمیم بگیریم که ما فقط به کار خوب دیگران کار داریم و کار خوب خودمون رو میکنیم، هر کی میخواد کار بد بکنه بکنه، اصلا موضوع ما نیست، راجبش هم حرف نمیزنیم، بحث میکنیم، باور کنید که ما میزان موفقیت و پیشرفت اون خیلی خیلی بیشتره. به همین جهت که سازمانهایی که بخوان یه جمعی رو از حرکت باز بدارن بینشون اختلاف میاندازن. این ضرب المثل قدیمی است که میگن انگلیس ها رو انداختن که اختلاف بنداز و خودت حکومت کن، برای که وقتی اونا نیروهاشون صرف کوبیدن و کوباندن همدیگه میشه، اون وقت شمایید که به راحتی میتونید ازشون استفاده و استفاده کنید. بنابراین شمایی که معتقد هستید تلویزیونایی هستن که خوبه، شمایی که فکر کنید یه در راهند و کار درست میکنن، حواستون اونجا باشه و به اون تلویزیون هم توصیه کنید کار خوب خودتونه بکنید، با دیگرانی که کار بد میکنن کار خوب نمیکنن.
بعدا من میگم تا کی باید ما همینجوری؟ حالا درسته، حالا باز مطمئنم این جواب میدین، خب شما کانالا میتونین عوض کنین، ولی الان حدود 15 سال 20 ساله که این کانالا هستن و هر سال این خواننده ها باید بیان اونجا بشینن، از لباس و کفش و موشون موضوعی ها تعریف کنن، اونا هم بگن شما چه آرزویی دارین، اینا بگن ما آرزوم اینه که سال دیگه این برنامه تو ایران باشه، و اون برنامه گذار حتی اجازه نمیده که اون کسی که داره در مورد ایران کوچکترین اشاره ای میکنه، یعنی یه حرف اضافه بزن. یعنی
آخه این... عزیز من، شما چرا فرض اصلا بگیرید این آدم نمیخواد این حرف زده بشه، اصلا اون نمیخواد ایران درست بشه، نمیخواد بره ایران، خب شما اینو بپذیرید. این اگر آمد گفت که من میخوام برم ایران و چنین و چنان است، اگر اصلا شما فرضتون بر اینه، برای چه خودتون اذیت میکنید؟ درست پس که من از یه مرد انتظار داشت باشم حامله بشه، خب من باید حالم بد باشه؟
نه من فقط سوالم رو میخواستم باشم مطرح کنم.
حالا من به پیام ها رسیدم، لطف دارید میخواد روی خط باشید؟
نه نیست آقای، من به جواب سوالم رسیدم، سپاسگزارم.
شنگ و لجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2-3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود. یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود. تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
اتران داغون شد خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay. I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم. چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
این روزا همه فقط از یک دوغ صحبت، فقط از یک دوغ صحبت میکنن، دوغ نعنایی و دوغ معمولی کارون.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
دوغ کارون نوشیدنی سالمیه که با شیر طبیعی کالیفرنیا تهیه میشه و هورمون مصنوعی نداره. پرطعم، خوشمزه، 100% طبیعی. نوشابهی گوارا، رقیق و نشاط‌آور.
کارون کارون کارون.
دوغ کارون همون دوغ معروفیه که ماستش هرگز در ظرف تنشی نمیشه. دوغ نعنایی و دوغ معمولی کارونو همین امروز از فروشگاه محله خودتون در سراسر آمریکا بخوان.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
دوغ یعنی دوغ کارون.
تلگرام ها ایدی میدهد. شماره تلفن دوستان خود را در هر جای دنیا به ما بدید، ما اون را تبدیل به تلفن محلی خودتون میکنیم و شما درست مثل اینکه به منزل بغلی تلفن میکنید با شخص مورد نظر در سراسر جهان با بالاترین کیفیت صدا صحبت کنید و یک ساعت هم مکالمه رایگان ایدی بگیرید.
بابا دمت گرم، ایدی ما رو ساختی.
تلفن 1-800-818-7000.
یادداشت کن جیبت بسار.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشه قربان.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد پسرم. می‌خواستم خدمتتون عرض کنم ببینم میتونم جواب بگیرم یا نه. این پسر من الان 8 سالشه. یعنی یکی دو روز دیگه میره کلاس دوم. بعد از 5-6 سالگی گذاشتمش کلاس ورزش، اینه میره ورزش، همه چیز خوبه، درسش خوبه، مرتب، نمره‌هاش هم که مثلا گرفته همه در حد خوب، 20 عالی. بعد فقط مشکلی که من الان توش میبینم یکی که تو مدرسه با دوستاش که بازی میکنه خیلی خودشو ضعیف نشون میده. یعنی ضعیف بودنش چجوریه؟ خیلی صحبت کردنش خیلی آرومه، خیلی یواشه، که تو همین نمره هاش هم که گرفت، نمره هاش هم فقط سر همین که مثلا یه حالت فکر میکنم خجالتی باشه، که مثلا اونجوری که باید جلوی همه مثلا صحبت بکنه، یه موقعی که صحبت یا جلوی معلمش صحبتی بکنه با صدای خیلی آروم و خیلی کوتاه، خیلی کوچیک مثلا صحبت میکنه، که اینم معلمش یه خود تذکر داده که شما مثلا یه خود اگه میتونید به این صحبت کردن شو اینا کار بکنید. بعد خونه که میاد، خونه خیلی مثلا هیجان داره، خیلی خونه سر صدا میکنه، که برعکس ما تو خونه هیچ میبود ساکت باش، انقدر شلوغ نکن، صدای بلند صحبت نکن. یا تو خونه یه خواهر کوچیک‌تر از خودش، یک سال و نیم کوچیک‌تر از خودش داره، که باز دوباره با این مثلا خیلی با همدیگه دعوا میکنن. برعکس تو مدرسه اگه کسی بهش حرفی بزنه خیلی راحت ازش میگذره، که یکی دوبارم شده من نباید شاید به زبان میآوردم، گفتم با اگر میخوای صحبتی هم بکنی، اگر میخوای مثلا دعوا هم بکنی تو مدرسه با دوستات که به یه موقع حرفی میزنن بکن، صحبت بکن.
آخه این چه توصیه ای آخه ببینید عزیز، شما نگاهتون یه ذره نگاهیست، اولا مطمئن نیستم که شما تمام مدت با فرزندتون سر کلاس نشستی که ببینید چه این که معلمش رو اینا گزارشتن. بله، ولی بذارید مثلا فرض رو اینجوری بگیریم که فرزند شما دو تا عیبی داره که تو هم گره خورده، یکی خجالتیست و یکی مضطرب و نگران. بنابراین من اگر یه آدم خجالتی هستم و یه آدم مضطرب و نگران هستم، این اضطرابم و خجالتیم مثلا تو مدرسه است، معلومه تو خونه نیست، من با پدر و مادرم نه خجالت از اونا میکشم، تازه طلبکارشون هم هستم، مضطربم نیستم، من اونا رو نگران میکنم. پس بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که وقتی که به غریبه یا توی محیطی مثل محیط آموزشی یا یه مهمونی میره، یه آدم دیگری است، در حالی که تو خونه آدم دیگری است. شما آدمایی میشناسید که 100 تا مهمونی دیدید حرف بلند و تند نزدن، در حالی که بعدن مثلا اگر باشون آشنا باشید میبینید، یا دوست نزدیک باشید میبینید این آدم چقدر دهن لقی داره و حرفای زشت و کثیف میزنه، ولی اونجا خودش رو اداره میکنه. بنابراین اون اصلا تعجب نکنید و این دوتا. و بعدم فکر نکنید که فرزند شما که اگر مضطرب باشه و خجالتی با اون توصیه‌های شما حالش بهتر میشه، معمولا اون اوضاع وضعش رو بدتر میکنه، یعنی باز یه احساس بدتری راجع به خودش میکنه که من یه عیب و ایرادی دارم. ریشاش رو باید شناخت که از کجا میاد. شما فرض بر این بگیرید که از بچگی مهم اینه که موضوع استراب و موضوع شرم و خجالت اون نوع بدش که تو وجود من و شما چنگ میاندازه و ای بسا تا آخر عمرم اگر برش کار جدی نکنیم ما رو راه نمیکنه، مال 3 سال اول و مال برخورد پدر و مادر توی 14 ماهگی بیشترین خطر استراب و وحشت عمیق و سنگین در اونجا نشسته به خاطر اشتباهاتی که میشه، و بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی موضوع شرم و خجالت متعلق به اونجاست. یعنی اگر شما الان من 100 نفر آدم خجالتی نشون بدید در سن 40 سالگی، من به شما میگم بیش از 60-70% مال آسیب 14 ماهگی تا 36 ماهگی. یعنی دوره‌های بعدی هست، ولی اون عامل اصلی و اساسی اونجاست، و اونجا هم برمیگرده به این که پدر و مادر و یا اطرافیان در اون زمان حساسی که در حقیقت اون خود یا سلف بچه شروع میکنه به خودش رو رشد دادن و تشکیل شدن و بعدن نگاه به خودش کردن و شناختن، آیا احساس خجالت رو میکرده یا نه، و اونم برمیگرده به 4 یا 5 عامل که بعدن میتونه در دوره 3 تا 6 سالگی یا 6 تا 12 سالگی تثبیت بشه، و دیگه اون وقت من تبدیل بشم به اون آدمی که الان متاسفانه هستم. بنابراین اگر میخواید باید موضوع رو با یه دقتی بهش نگاه کنید، چون این از اون مواردی نیست که من خون دو نفر آدمو ببینم بگم هم هر دو تاتون خونتون درسته جیبی نداری. نه، اینو یا آزمایشگاه میخواد که بدونه این قند داره اون یکی نداره، تا اینکه من همینجوری نگاه کنم به دو تا خون بگم با هم فرقی ندارن. مطالبی که به من میفرمایید نشون دهنده یه نگاهی است که به نظر من سطحی است به موضوع. این چیزی رو نشون نمیده. احتمالی رو که میفرمایید رو باش کاملا موافقم، یعنی فرزند شما کسی است که یه مقدار شرم و خجالت داره، اون احساس خوب رو راجع به خودش نداره، یه تصوری داره از اینکه من خوب نیستم متاسفانه، که البته بچه‌ها بیشترشون دارن. دوم این که یه مقدار استرابی داره که این استراب یه مقدار برمیگره به اونچه که مربوط به دیگرانه که بهش میگیم سوشال فوبیا. یعنی من اگر یک کسی هستم که حراس اجتماعی دارم، من تو جمعم که میلرزم و میترسم، ولی تو خونه خیلی راحت و آسوده هستم، یا ویان جمع دوستان اتفاقا من مسخره جمعم، ولی وقتی میرسم تو جمع و مهمونی یه جور دیگه فکر کنم. و اینا موضوعی آموخته است که باید نگاه کنیم. به یک، اولا الان که فرزندتون 8 ساله هست، چه هست واقعا؟ واقعا درش چه میگذره؟ حسش، احساسش، نظرش، عقیدش راجع به خودش، دیگران و این موضوعی که مهمه، از مدرسه گرفته، همکلاسی گرفته یا خواهرش گرفته، چه هست؟ چون اونه که باید بگه من چه حس و احساسی دارم. و دوم این که اگر بخوایم بدونیم چرا به اینجا رسیده، واقعا این 8 سال اول زندگیش چه اشکالاتی یا اشتباهاتی بوده، اگر گرفتاری‌هایی پیدا میشه تا بتونیم براش کاری بکنیم. حالا اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید به نظر من موضوع توجهتون نمیتونه باشه و اون توصیه‌تون اصلا درست نیست. اون توصیه‌تون اصلا درست نیست که من بگم که بی برو با بقیه، مثلا اگر به حریم حقوقت حالا تازه تجاوز کنن برش باشون دعوا کن، اینکه احقاق حقتو بکن، از خودت با دفاع بکنی، اونم به طریقی که درسته و پذیرفته شده است، یه مسئله است. ولی اون توصیه ها برخی از اوقات یا بچه ها رو به زحمت میاندازه، مثلا بچه‌ای که هیچ وقت این کارو نکرده یه دفعه توصیه شما رو بگه یا ازش استفاده کنه، ای بس، و با واکنش آنچنان تند دیگران روبرو میشه که برای همه عمرش هم تصمیم میگیره کاری نکنه، هم شما رو که توصیه کردی تو بی اعتبار میکنه. بنابراین با توجه به توانایی و ظرفیت و این تفسیری که فرزند من و شما از حوادث و وقایع دور برش و خودش داره و یا مطلبی که الان ما بهش میگیم، باید مسئله رو حل کرد. یعنی این کارا، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، یه مقدار زیادی واقعا یه جراحی ظریف و دقیق، همینجوری میشه کارد برداشت و رفت. و متاسفانه ما پدر و مادرها بیشترمون را میافتیم میریم فقط به صرف این که پدریم و مادریم، یا به صرف این که فکر کنیم سن اون چون بالاتره، میدونیم که نمیدونیم. یعنی من اینو راحتتون کنم، به جرئت میتونم بگم 50 سال قبل به 100 پرسش پرورش و تعلیم و تربیت 95 درصد پدر و مادرها 95 درصد اشتباه جواب میدادن. یعنی اینقدر کار خرابه، یعنی اینقدر خرابه که برخی از اوقات باید گفت تقریبا کمتر کار درستی میکرد. خب حالا شما فکر کنید من و شما با اون سابقه و پرونده‌ای که از 100 تا کاری که می‌کردیم 95 تاش غلط بوده، حالا بیایم تو مواردی که یه مقدار ظریف و دقیقه بخوایم کاری بکنیم، خب احتمالاً میتونیم مسائل مشکلاتی به وجود بیاریم. حالا با توجه به این توضیحات، اون چیزی که همچنان در ذهن شماست، براتون مهم مسئله است، دلتون می‌خواد مطرح کنید، خوشحال می‌شم بشنوم.
آقای دکتر، من الان می‌خوام ببینم رفتاری که من یا خانومم بخوام مثلا بکنن که این یه خورده همچین اوپن باشه، یه خورده همچین بازتر بیاد، مثلا تو حال مدرسه، تو دوستاش که با هم هستن، البته تو ورزشش، چون من خودم هم باهاش هستم همیشه به عنوان مثلا کمک، چی میگن، کمک اون Coach. کسی که داره تمرین میده، بله هستم و اینا. تو ورزشش فوتبال بازی میکنه، تو فوتبال که مثلا از قصد اون، از رادیو شما هم که صحبتتون رو شنیدم و اینا، بچه ها را اگه توی مثلا ورزشی که جمع باشن بذاریتشون، فکر میکنم براشون بهتر باشه. روی حساب فوتبال انتخاب کردیم، الان فوتبال به اصطلاح داره بازی میکنه، تو اون جمع که هست خیلی مثلا خوب با بچه ها بازی میکنه، یا مثلا صحبت کردن پاس بده، یا مثلا پاس بگیره، یا مثلا کاپتن گذاشتنش، یه مقدار اولی صحبت کردن مثلا باید میکرد، خیلی آروم بود که باز دوباره اون یه مقدار باز دوباره تشویق شد که بهتر شد. ولی الان من موندم مدرسه‌ش، حالا توی ورزشش من خودمم بودم، یا مثلا من نبودم خانومم بغلش بوده، یه همچین چیزای تذکر شاید دادن، ولی تو مدرسه رو الان موندم که هم به قول شما همیشه من تو مدرسهشون نیستم، الان من باید چه رفتاری انجام بدم؟
ببینید، من الان حرفای شما رو که میشنوم میتونم بذارم یه چیز بهتون بگم. شما یه مقداری زیادی حرف میزنید و دخالت تو کارش میکنید و به همجاست که او کر و لال میشه. ببینید، از اولم این کار کردید. ببینید عزیز، من اصلا حرفم این است که پدر و مادر قرار دو تا گوش شنوا داشته باشن، نه زبان گویا. قاعده تربیتی حرف من این است که 10 به 1، 10 تا جمله بچه، جمله پدر مادر. شرایط سخت میشه یا نوجوانی 20 به 1. به من نگید بچه ها حرف میزنن چون ما لالشون کردیم. بلا بچه ها از روز اول اونا بودن که سر ما رو میبردن از حرف زدن. حالا روزی که شما آمدید دو تا کار کردید. یکی اینکه شما حرف زدید. چون الانم این کارو میکنید ها. چون میخوام بهتون میگم شما آدم توصیفی هستید. حرف میزنید. دو، روزی که بچه حرفی زد، اشکال و اعتراضی به حرفش یا نظرش میکنید، بچه بعد از مدت خاموش میشه. ما الان 20 دفعه من حرف بزنم، یه جوری منو قطع هم کنید، من دیگه حرف نمیزنم. بنابراین اگر شما من میخواهید بگید فرزند شما یواش حرف میزنه یا حرفشو نمیزنه یا حرفشو تمام نمیزنه، من باید بگم تقصیر شما و همسرتونه که به او جرأت حرف زدن ندید. ببینید علت همه این استرابا چیه؟ فقط و فقط ترسه. یعنی این استراب حالی که او الان داره که بر مبناش عمل میکنه که واقعی نیست، نتیجه ترسی است که داره. ترس از چی؟ ترس از انتقاد، ترس از فرض کنید تنبیه، ترس از اینکه حرفش یا کارش غلط یا بد باشه. و بعدم وقتی یه پدر و مادری هستن که سرزنش کنندن، انتقاد کنندن، مواظبن، نکته سنجن، بکن و نکنی و باید و نبایدی و درست و غلطی هستن، مثلا با توجه اگر اشتباه نکنم با فاصله کمی که با خواهرش داره یه سال و نیم، و این همینقدر که اومده خودشو پیدا کنه، سرکلده خواهر پیدا شده و در نتیجه توجه گرفته، میتونیم خیلی راحت بفهمیم که فرزند شما با وجودی که بچه اوله و پسره و قرار بوده یه مقداری حالت برونگرای بیشتری داشته باشه، یه مقدار در جمع درونگرا شده. تو خونه نیست، تو خونه در ارتباط با خواهرش بسا زورم میگه، یعنی اونجا نقش متاسفانه جنبه بد و منفی بچه اول رو داره اعمال میکنه، اما تو مدرسه نیست. بعدم معلوم نیست، برخی از اوقات بچه ها روز اولی که میرن مدرسه یه دفعه وقتی با کلاس سومی و پنجمی و ششمی ها روبرو میشن اصلا جا میخورن، برای که او فرزند اول خانواده شما بوده و توانایی فراوون داشته. دفعه روز اول رفته مدرسه، دفعه متوجه میشه همه چیز برباد رفته. این درست مثل جنرالی میمونه که دفعه بره یه جای بکنه سرباز. خب دیگه تموم کارش. بچه‌ها برخی از وقت روز اول آسیب رو می‌خورن، بچهای اول. به همین که باید براشون آمادگی به وجود. اون چیزی که می‌خوام ازش نتیجه بگیرم این است که فرزند شما میتونه، به نظرم میرسه درسته، استراب رو داره، احساس بد رو یا شرم و خجالت رو داره. وظیفه شما و همسرتون این هست که با فرصت بهش دادن، اعتماد و اطمینان بهش کردن، اشتباهات کوچکش رو کاملا نادیده گرفتن، خطاهای کمش رو اصلا به روش نیوردن و به جنبه‌های مثبت باورش و اعتقادش توجه کردن و همونطور که بارها عرض کردم روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه او رو به خاطر کار خوبی که میکنه، حرف خوبی که میزنه تشویق کردن، تایید کردن، او رو به اینجایی برسونید که به این نتیجه برسه که من خوبم، دوست داشتنیم، خواستنیم مثل بقیه، و از این طریق آروم بگیره و وحشت از دیگران نداشته باشه. ضمناً بسیاری از ما خانواده ایرانی به دلایل بسیار، مثلا اگر در غرب باشیم به دلیل جامعه غریبی که درش هستیم یا غربتی که حس میکنیم، بچه هامون رو از خارجی‌های مقدار دور و جدا میکنیم که برای بچه ها این دور و جدایی نتیجهش وحشت از دیگران و بد بودن خودشون یا اونها یا هر دو هست. و اینا مسائل اصلی و اساسی است که تو کار پرورش و تعلیم تربیت باید رعایتش کرد. به هر حال با خودش اگر یه ذره حرف بزنید و ضمناً بهش اجازه اشتباه و خطاهای کوچک جزئی رو بدید، به تدریج اونم رو پای خودش میسته. ولی توصیه این که با دوستات چه بکن رو بهش نکنید مگر اینکه واقعا موضوع خیلی جدی باشه، اونم معمولا کار من شما نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون که لطف کرد. خداحافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
درسته همه دوست دارم پوستشون لطیف بشه و مراکز زیادی هم هستن که بهشون کمک میکنه، ولی متاسفانه این روزها ملاک همه شده قیمت. هیچ کس هم تحقیق نمیکنه که اگه پول زیادی پرداخت کرد و نتیجه نگرفت، حالا باید پول بیشتری هم بپردازه تا تازه به نتیجه برسه. اما SLS Hair Removal یه چیز دیگه است. در SLS دکترها و پرستارهای متخصص بعد از ارزیابی کامل پوستتون نوع تریتمنت رو براتون مشخص میکنن. اگر با SLS تماس بگیرید به شما میگن چه نوع لیزر، چند جلسه و چه مدت استراحت بین هر جلسه لازمه. آیا براتون بی خطره؟ آیا شما کاندید مناسبی هستید؟ صرفاً برای چند دلار صرف جویی خودتون رو به خطر نندازید. با SLS مشورت کنید. SLS ارزان‌ترین قیمت با بهترین کیفیت کار رو به شما ارائه میده. 818-804-5364 818-804-5364 SLSLaserCenter.com 818-804-5364.
جراحی های زیبایی لثه و پیوند لثه به اضافه دندان پزشکی زیبایی می تواند ارزش لبخند شما را بالا برده و به شما چهره جوانتری بدهد. اگر می خواهید بدون درد زیاد و در مدت کم و با بیهوشی کامل کارهای دندان پزشکی شما انجام شود، با من دکتر بیژن آفار تماس بگیرید و من به همکاری تیم متخصص لبخند شما را زیبا و جوان می سازیم. 310-443-4444 310-443-4444.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
آهای آهای ولی نشینا، یه ماشه داریم واسهتون. با خیال راحت میتونی دعوت کنی مهموناتون. هیولی فرش مارکت و یادتون نره، کشر یا هرچی که بخوای موجود داره، ماهی و گوشت و خاروبار، شیرینی جات و میوه نا، غذای کشر عادی و خوب با جنس ناب و مرغوب، خورش های ایرونی، کباب زعفرونی، جوجه کباب و گوجه با نون داغ کنارش، قضا میاره خونه بهش بده نشونه.
با افتخار افتتاح هیولی گلد کاشر مارکت را در وست هیلز، تقاطع پلت و ونوون با تایید RCC به اطلاع هممیهنان ساکن ولی میرساند. 818-932-7999.
آنچه خوبان همه دارند بهترش را ما داریم.
آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من سوالم میخواستم ازتون بکنم در مورد تاثیر مدرسه های مختلف رو بچه ها. همطور که میدونید بعضی از مدرسه ها پدر مادر خیلی توشون فعال هستن، میتونن برای بچه ها کامپیوتر لب داشته باشن، رقص و موسیقی به صورت های مختلف، کور، و مدرسه های دیگه هستن که ممکنه معلم های خوبی داشته باشن ولی پدر مادر زیاد فعال نیستن تو این مدرسه ها. میخواستم ببینم واقعا تأثیری داره این برنامه های مختلفی که میتونه در مدرسه ها زیاد یا کمتر باشه.
آخه شما چرا مرتبط شدید به پدر و مادر؟
برای اینکه مدرسه هایی که پدر مادر فعالیت زیاد دارن تو مدرسه ها پدر مادر پول میدن و بعد میتونن این چیزها رو برای بچه ها فراهم کنن، ولی مدرسه هایی که پدر مادر حاضر نیستن از لحاظ مالی یا از لحاظ کمک.
نه متوجه هستم، نه اون توضیح رو میفهمیدم. آخه من فکر میکنم ارتباطی بین ایناست. مدارس دولتی رو میگه که مدارس دولتی معمولا تحت تاثیر پدر و مادرها برنامه هاشون رو به هم نمیریزن. اگر بستون برنامه های خارج از در حقیقت برنامه است یا فعالیت های خارج از برنامه است، خب اون یه قصه دیگری است. فعلا پرس کنید کلاس های مختلف هم میدم کدوم کلاس مورد نظرتونه. بچه های کوچولو هم بزرگ هم یه ذره به اون صورت مطرحش نکنید. چون ببینید عزیز بتون بذار کلی بگم، حضور و وجود پدر و مادرها تو مدرسه از یه جهاتی کمی خوبه از یه جهاتی بده. اولا همه پدر مادرها نمیتونن باشه، بنابراین برخی از اوقات بچه ها از این که پدر مادر خودشون نیستن ناراحت میشن. بسیاری از بچه ها بیشترشون از این که پدر مادرشون دور برشون هستن ناراحت میشن. مخصوصا وقتی هم که احتمالا رعایت یه اصولی رو نمی کنن یا زبانشون خوب نیست یا خارجی هن. بنابراین باید مطمئن باشیم تو چه سنیه و فرزند ما چه ترجیحی رو داره و واقعا برای دیگران هم مفیدیانه. بریم سراغ فعالیت‌های غیر از آنچه که در چارچوب کریکولم یا برنامه‌های تدریسی و تحصیلی مدارس دولتی هست. تنوع تو این برنامه‌ها به هر حال کمک می‌کنه، ولی در اصلی که بچه‌ها فعالیت‌های دیگری دارن و پای تلویزیون و اینترنت و اینا نشستن، مانند گذشته اون محرومیت‌ها رو ندارن که ماها در دوره زندگی ما داشتیم. چون ما اون زمانی که بودیم، فرض کن کوچکی من بود، بعداً تلویزیون آمد، ولی من در دوره کودکی خودم تلویزیون نبود، رادیو هم بسیار محدود بود، بسیار محدود بود، و بعدم برای ما فقط مثلا ترانه ها معنا داشت، نه چیز دیگری. بنابراین اگر یه جایی که من خاطرم از اولین بار یه جایی رفتم که کسی تار میزد، هنوز خاطرش بعد از سالها در ذهن من مونده. ولی دنیای امروز دیگه اینجوری نیست، یعنی بچه ها اشکال مختلف فعالیت های دیگر میدونن. ولی به من میگه تو محیط آموزشی تنوعی تو این کارا باشه خوبه، بله، ولی من همیشه نگران دخالت‌های پدر و مادرها، مثلا اونایی که پول میدن هستن. یعنی فراوون از بچه‌ها شنیدم که مثلا این خانم یا اون آقا تو مدارس خصوصی، البته بیشتر چون اینا پول میدن، بعدن پسر و دخترشون هم اینجوری مورد توجه هستن، یا حتی در وقت انتخاب برای بعضی از چیزا احتمالاً تبعیض رو شما در اونجا میتونید ببینید و اون احساس بی‌عدالتی بیشتر به بچه‌ها آسیب می‌زنه. بنابراین حضور و وجود پدر مادرها یه جایش خوبه، یه جایش بده، تو سنهای مختلف خوبه بده. برای بچه‌ای که هستن، یعنی برای پدر و بچه‌ای که پدر مادرش اونجا، برخی از اوقات خوبه، خیلی از اوقات بچه‌ها دوست ندارن و یا خوب نیست. فعالیت‌های دیگه هم اهمیت داره اگر وجود داشته باشه و اگر من و شما بتونیم موجبش بشیم، ولی مشروط بر این که اون فعالیت‌ها مفید و سازنده باشه یا وقت تلف کردن یا جنبه تظاهر و نمایش نداشته باشه، که مثلا یه جمعی رو بنشونیم بدون که تأثیر مثبت داشته باشه که بره اونجا 10 دقیقه پیانو بزنه، در حالی که در بچه‌ها علاقه رو به دلیل نوع برخوردی که با این موضوع میشه به وجود نمیاره، بلکه فقط خودنمایی و نمایشی است که پسر یا دختر من خواسته داشته باشه.
بله، نه من دخترم تو الیمنتری سکول میره، کلاس اوله، واسه همین بیشتر شاید تو در اون سطح سوالم هستش. مدرسه ای که دختر من میره معلماش خوب هستن، ولی مثلا کامپیوتر ما، لب ما نداریم، موسیقی مثلا ارکسترا ما نداریم، کور ما نداریم، ولی مثلا مدرسه 10 دقیقه اون ورتر میرم، 5 دقیقه اون ورتر میرم که تورشون رو رفتم و دیدم، این چیزا رو اونا دارن.
یعنی هر دو تا مدرسه دولتی هستن؟
هر دو تا دولتی هستن.
چرا فکر کنین چرا این تفاوت وجود داره؟ من نمیدونم چرا وجود داره.
من خودم رفتم با مدیر مدرسه صحبت کردم، بیشتر میگن که اون مدرسه ها پدر مادرها مثلا اول مدرسه میان میگن که به صورت دونیشن هر فامیلی مثلا 500 دلار بده و بعد اینا این پولا رو جمع میکنن و با این پولا مثلا چون که الان خب خیلی باجت کات هم هست، مثلا میتونن باهاش لایبرین بخرن، میتونن.
نه متوجه شدم. اگر من نمیدونستم آیا واقعا یه مدرسه میتونه پدر مادرها رو جمع کنه و بعد یه نفری 500 دلار بدید برای مدرسه دولتی،
قانونا نمیتونن، ولی به عنوان دونیشن.
نه متوجه هستم عزیز، متوجه هستم، ولی اینکه چقدر شرکت بکنن، بعدن این پولا چجوری خرج بشه نمیدونم. بعضی از جاست خانه و مدرسه شون فعال هستن، یه جایی نیستن، اونو متوجه هستم. شما خودتون ببینید چه دوست دارید. از نظر من گفتم حضور و وجود این برنامه‌ها حتما خوبه، ولی مشروط بر این که این برنامه‌ها جهت خاصی رو یه مرتبه به خودش نگیره و بعدم دخالت پدر و مادرها تبعیض‌های رو تو محیط آموزشی به وجود نیاره.
حالا من سوالم رو ازتون بکنم، با این صحبتایی که شما لطف کردید گفتید، اگر جهت خاصی این برنامه‌ها نداشته باشه و حضور پدر مادرم نباشه، آیا اونقدر تأثیر داره که آدم مدرسه بچه‌شو عوض بکنه وقتی مدرسه فعلیش معلماش خوبن، خود بچه خوشحاله؟ آیا ارزش اونو داره که آدم عوض بکنه؟
نه،
یا اونقدر تأثیر نداره؟
نه نداره، برای اینکه اولا معلوم نیست بچه‌ها این برنامه رو بخوان یا نخوان. ببین من خودم فرض کنین تو مدرسه از چند تا درس بیزار بودم، از جمله نقاش. خب بنابراین حالا ممکنه یه جای نقاشی خیلی هم خوبه، امروز هم میتونیم یکی از زمینه‌های مهم هوش و عقله، به همجاست که بنده از هر دو دور افتادم. حالا شما فکر بکنید که یا بچه‌ای مثل من رو شما ببرید یه جایی که نقاشیش بسیاره، بعدم تازه معلمینش هم برخورد درست نکنن، خب من اینجا ناراحت و ناراضی هستم. بنابراین اگر فرزندتون در جایی که از راضی، اگر کارا داره انجام میشه، اونم کلاس اول اونقدر مهم نیست، تازه اونام اگر برنامه اضافه میذارن شاید برای بچه کلاس اولی این همه بوندن در مدرسه درست نباشه، مشروط بر این که تو خونه فرصتها و امکانات داشته باشه و خواهر برادر داشته باشه. ولی اگر شما فرض بفرمایید بچه تنها دارید و نمیخوایدن بچه دار بشید، خب معلومه یه جایی که فعالیت‌های بیشتری باشه، وقت بیشتری رو فرزندتون با بچه های همسن و سالش بگذرونه، حتما انتخاب بهتری. بنابراین واقعا مورد به مورد فرق میکنه. بعدم خود شما تفاوت رو نگاه کنید، یعنی اون کلاسی که یا مدرسه‌ای که هست ترکیب بچه ها چیه، اندازه کلاس چیه، نوع معلم چیه، از پدر مادرها بپرسید ببینید که معلم ها به همون خوبی که شما فکر میکنید هستن یا اگر رفتید اونجا دیدید چگونه اوضاع رو میبینید، فضایی که دارن، امکاناتی که دارن اونها هم چقدر خوبه، و بعدم فرزند شما اصلا چقدر بچه ایست که فرض کنید به موسیقی یا ورزش علاقه منده که رفتنش اونجا سبب میشه که احساس بهتری بکنه. ولی معمولا ما وقتی بچه‌هامون یه جایی می‌ذاریم و خوشحال هستن، به نظر من جایی برای جابجاییشون، یعنی دلیلی برای جابجاییشون نیست.
خب خیلی ممنون، خیلی کمک کرد، مرسی.
خوشحال شدم. متشکرم. رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
باشه بفرمایید.
من یه سوالی دارم.
لطفاً یه کمی صداتون رو بلندتر کنید چون صداتون آهسته. ممنون.
من از کانادا تماس می‌گیرم. اگر که صدام ضعیفه، یه پسر بچه 20 ماهه دارم من که این شبا اصلا خوب نمیخوابه، یعنی تا یک سال و نیم که شیر خودمو میخورد من فکر میکردم که خب حالا سیر نمیشه یا وابستگی به سینه هستش که باعث میشه این شبا هی بیدار بشه، یعنی مثلا اون موقع که شیر خودمو میخورد که 10 بار تا صبح بیدار میشه.
خب آخه نباید این کارو میکردی سرکار خانم. شما اولا تا یک سال و نیم که نباید شیر میدادید قربونتون، 14 ماهی دیگه حد اکثرش. بعد از اون شما باید یه کاری میکردید که شیر شبش رو قطع میکردید، یعنی اونو تو 4-5
هر کاری میکردم نمیشد.
نه ببینید سرکان، ببینید من مطمئنم الان جیغ بسیاری از شنوندگان میره بالا که برای بار 500 تو باز وارد بحث خواب بچه ها شدی و به خاطر اینکه پدر و مادرها اصول رعایت نمیکنن عزیز من و شما، اگر یه فرزند عادی داریم قرار 4 یا 5 ماهگی وقتی به 16 پوند میرسه شیر شبش رو حذف کنیم به هر هزینه، و علتش هم این است که تو اون زمان کنترل دست ماست و بچه میتونه و او احتیاج داره به اینکه شیر نخوره، جهاز هاضمه او، دستگاه گوارش او به این استراحت احتیاج داره و خواب عمیق و سنگینش رو و فرصتی که به پدر و مادر میده که اونام راحت بخوابن. خب شما اینو 4-5 ماهگیش رعایت نکردید، خب مثل اینه که بچه رو معتادش کنی.
خب حالا آقای دکتر الان چیکار کنم؟
خب آخه الان
دمو نمیخوره، بازم مثلا ساعت 9 میخوابه 10 بیدار میشه، دوباره بعدم بخوابونمش مثلا ساعت 1 شب با گریه خواب بیدار میشه. الان این مدلی شده که بیدار میشه بهش میگم بیا تو بغلم، نمیاد، میره میشینه گوشه تختش انقدر گریه میکنه 5 دقیقه بعد بغل دوباره خودش میاد بغل من میخوابه.
خب بگید اون به من تلفن کنه من باهاش صحبت کنم چون به نظر میرسه تعیین کننده و مادر اونه نه شما.
دقیقاً اصلا
خب آخه عزیزم نه شما نصب کنید، نه آخه شما قواعد پرورش تعلیم تربیت رو نمیدونستید دیگه.
نمیدونم آقای دکتر، خب شما میخواستم کمک
بگیرم. آخه یعنی چی؟
ویدیوی تربیت و تعلیم تربیت بچه رو واقعا میخوام، احتیاج دارم که اولا اینو داشته باشم هم برای الان هم برای آینده.
حالا بعد از حالا نه بی خودی اون حرفا رو من نزنید، نه اینکه بگم بی خودی، یعنی اون مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید سرکار خانم، من دیگه چون این حرفو فراوون گفتم از این بابتم متاسفم. الان بگید به شنونده عزیز قبلی گفتم 95% باورها، اعتقادات، نظریات که ما در کار پرورش تعلیم تربیت در طول تاریخ داشتیم و تو جامعه ایرانی چه غلط و بد بود. پس بنابراین من و شما وقتی که آگاهی‌های تازه رو نمیگیریم، درست مثل آدمایی هستن که در گذشته همینجوری چربی و روغن می‌خوردن و میگفتن خیلی خوب. بعد یه دفعه متوجه شدیم همین سبب میشه که به 50 60 سالگی برسیم سکته کنیم بمیریم بریم. و بعد متوجه شدیم که این کار نباید کرد. شما قرار بوده اونها رو میدونستید. الان هم که شما به اینجا رسیدید، برمیگرده به اینکه بچه چه آسیبی ده. ببینید در شرایط عادی شما میتونید بگید که این بچه باید این غذا رو بخوره، ولی اگر بچه مسموم شد حالا دیگه جواب کلی نداره. جواب این است که این مسمومیت چیه، واکنشا چیه. حالا دیگه شما با یک کیسی، موردی روبرو هستید که قرار کار درست رو باش انجام داد. من نمیدونم، تنها حرفی که میتونم به شما بزنم اینه که غذای این بچه رو به تدریج، گرچه مشکله، 5% 5% به آب تبدیل کنید. یعنی شیری که به هر صورت میدید آبش کنی، به یه جایی برسه که بعد از 20 روز این داره آب میخوره نه شیر، یعنی وابستگی غذایی او رو حذف کنی. دوم،
الان اصلا شیر نمیخوره، الان به جای این که مثلا سینر ازش گرفتم همون آبو میخوره، ولی شب که بیدار میشه من نمیدونم چرا بیدار میشه، یعنی شب تا صبح 5 بار بیدار
حالا.
میشه، چیزی هم نمیخوره، فقط بیدار میشه گریه میکنه، من باید بغلش بکنم دوباره بخوابه. تازگی هم عادتش اینطوری شده که همون اولش نمیاد تو بغلم، گریه میکنه بعد از 5 دقیقه قبول میکنه. یعنی من 2 سال واقعا خوب نخوابیدم.
خب حالا اگر وابستگی به شیر نداره عزیز، داستان باز نمیخوام، برای که این حرفا یه ذره اذیت کننده است، فرزند شما وقتی 1-2 ماهه بود خوابش چطور بود؟
افتضاح.
خب بسیار بسیار صبر کنید. بنابراین برخی از آدما هستن که به این دنیا میان که یا به دلایل ارثی که میشه چکر خانواده شما همسرتون، یا به دلایل آسیبی که در دوران جنینی یا تولد خوردن، یا به هر حال اتفاقی که افتاده، بدخوابن. خبر بد دارم، تا آخر عمرش هم میتونه بدخواب باشه. این شماره یک. بنابراین ما همطوری که با قد کوتاه و بلند میایم، ما با خواب خوب و متوسط و بد میایم. این اول. دوم، شما قرار بود هم موقع کمک میگرفتید که کارهایی میکردن که اوضاع بدتر نشه، الان شده. به نظر من راهی که دارید از نظر من، احتمالاً پزشکانتون باهاتون مخالفت میکنن، میفهمم اونا رو، ولی امیدوارم اونا منو بفهمن. شما تنها راهی که دارید که خودتون رو به آرامش برسونید، یه آرام بخش، یعنی یه چیزی که بچه آرام بخشی است که بخواد. و این اگر
قبلا از صحبت شما که شنیده بودم به دکتر خودش گفتم که این شبا خوب نمیخوابه، اگر میشه یه داروی چیزی استفاده بکنه، به من گفت من 100% با داروی آرام بخش مخالفم و همچین چیزی رو به شما نمیدم. تحمل بکن تا خوب بشه.
نه هیچ وقت خوب نمیشه. به دکترش بگید که نه تنها خوب نمیشه، 1000 تا آسیب به خودش و من میزنه. به همین جاست که امیدوارم اونا منو بفهمن. من نمیدونم ضرر داروی آرام بخش چیه. بعد از اون شما
وابستگی نداره
این اصلا آخه نه نه اتفاقا اون چیزی که مال استراب است و آرام بخش نداره. یک دو، یه چیزایی هست که طبیعی است که از قدیم و ایام هم میدادم، اونا رو بهش باید بدید، ولی گیرید. بنابراین شما این بازی رو او دارید و بعدم اون بازی رو که باش میکنید معلومه اون کاملا تونسته کنترل شما رو به دست بگیره. یعنی ببینید عزیز، روزی که ما اتومبیل اون رو به درستی هدایت نکنیم و بندازیم تو دره، حالا گرفتاری بیرون آوردنش از دره رو داریم، او دیگه نمیره، این مایم که باید بیاریمش بیرون. الانم
من نظرم اینه که مثلا چند شب بذارم گریه،
اصلا فایده نداره. تو سرکار خانم نه خیلی خب، شما باز رفتی سراغ همون حرفایی که گفتم 95% غلطه. بچه 18 ماه رو شما نمیتونین 5 شب بذارید گریه کنه، بالا میاره، حالش به هم میخوره، وحشت میکنه، روز گرفتاری بهش میکنه. شما حالا نمیتونین این کارا رو بکنین. این مال این موقع نیست، این مال 4 ماهگیش 5 ماهگیش بوده. بچه 18 ماه رو من میشه بهش بی‌اعتنایی کرد؟ شما اصلا چی میگید بسید گریه کنه؟ الان به شما میگم، میخواید این کار بکنید بکنید، من قول به شما میدم اینقدر گریه میکنه که استفراغ میکنه میاره بالا. خب حالا شما مشکلی رو حل نمیکنید. نه عزیز، از یک کسی کمک بگیرید و بعدم یه مقدار به تدریج ببینید چه میشه کرد. گفتم کیس ها شما، مورد شما، باید آدم جزئیات نگاهتون رو، زندگیتون رو، حال بچه‌تون رو، وزنش رو، تغذیهش رو، روزاش رو، فعالیتش رو، خستگیش رو، خوابهاش رو، عمق خوابش رو، ایناش رو ببینه. به نظر میسه خوابش سبکه. بلو نگاه کرد به سابقه خانوادگی، ای بسا شما یا همسرتون یا خانواده پدری مادر شما بدخواب بودید. آیا چنین هست؟
بله، من خودم هم خوابم خیلی سبکه و خانواده پدرم هم دقیقاً همین.
خیلی خب، پس ببینید عزیز،
پدر من اصلا الان آرام بخش استفاده میکنه right. تا بخوابه.
right. right. ببینید که نه صبر کنین. عرض من چی بود به شما؟ گفتم شما اگر یه بچه‌ای دارید که مشکل خواب داره، هنوز بسیار از وقت نمیشه هیچ کاری براش کرد. یعنی مشکل تا آخر خواهد داشت. به همین جهت است که باید راه های غیر عادی رفت، یعنی به صورت یه بیماری بهش نگاه کرد. به همین جهت است که عرض کردم دوستان یه نگاهی بهش بکنن. حالا من خودم باز با دوستان یه صحبت می‌کنم، ببینم مثلا استدلال اونا برای مخالفتشون با آرام بخش چیه. این کارو خواهم کرد.
الان این دوستاش که نپذیره، من خودم میتونم سر خود برم چه داره؟
حتما این کارو نه هرگز اونم توصیه نمی‌کنم بدون موافقت اونا هست و رضایتشون، که ما بگید من این ساید افکت‌ها رو، این تاثیرات بد و منفی رو مثلا میپذیرم. من مسئولیتش رو به عنوان مادر، شما من بگید ای و ایرادا چیه؟ یا یه چیزی که گفتم به صورت طبیعی هست که وجود داره، این چیزایی است که میشه توی مغازه‌های طبیعی گرفتش، یا اون چیزی که حتی تو خانواده‌های ایرانی از قبل معمول و مرسوم بوده می‌خوردن، آرام بخش است. بندشون هیچ وقت نمی‌خوام در این زمینه توصیه بکنم، حرفی نمی‌زنم، ولی چیزایی هست که می‌تونه کمک کنه. به هر حال یک جزوه‌هایی رو تو این زمینه درباره خواب بچه‌ها است. تو کانادا هستید، اشبید کتابخونه درباره خواب بچه‌ها برای 3 سال اول حداقل 20 جلد کتاب وجود داره، یعنی 20 جزوه وجود داره. یا به لایبرری‌ها مسئولین کتابخونه بگید بهتون میدن، اطلاعاتو بگیرید. اگه دلتون خواست اون سی دی آر رو بشنوید که اشتباهی دیگه نکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
سی دی آر از کجا بپایید؟
فقط به وبسایت من یا تلفن من امروز اعلانم خواهم. نه دیگه اجازه بدید، من پیام‌ها اومده ازتون خداحافظی کنم. ممنونتم. چنگون ارجمند با ما باش.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره شورت سیل و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
سلام، من دکتر نمازی‌خواه هستم. امیدوارم سال نو برای شما و عزیزانتان سالی پر از موفقیت، شادکامی و سلامت باشد. ایرانیان طی قرون و اعصار علی‌رغم هر موقعیتی نوروز باستانی را گرامی داشتند. ما هم در بنیاد ایمان موفق‌تر از همیشه بنا به رسم هر ساله جشن باشکوهی بدین مناسبت برگزار خواهیم کرد. امسال روز شنبه 3 آوریل این جشن در محل بنیاد ایمان با حضور هنرمندان خانم میترا رهبر و آقایان صادق نجوکی، سینا بیات، مهدی کلاهدوز و یعقوب ظروفچی با پذیرای شام برگزار خواهد شد. از همه عزیزان دعوت می‌کنم برای شرکت در این جشن با تلفن بنیاد ایمان 310-202-8181 تماس گرفته و بلیت خود را رزرو کنند. بهاران مجسته باد.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای. عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه.
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خودشه. همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست.
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره.
با نون بربری داغ.
مزه داره فراوون. با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
کارون
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم راجع به دخترم. دختر من 6 سالشه و وقتی که خواستگارای زیادی هم داره، ولی با هر کدوم از این خواستگارا که 2 هفته 3 هفته یه ماه بیرون میره، بعد میگه که من نمیتونم با این ازدواج کنم. برای خودش هم دلایلی داره که البته از نظر منم درسته، ولی من نمیدونم تا کی این میخواد.
تا زمانی که آدم دلایل موجهی داره که با این آدم نباید ازدواج کن. آخه عزیز شما اگر بگید حرف بی خود میزنه یا خیلی غیر واقعیه یا به هر حال مسئله، ولی اگر یه کسی با یه کسی میره بیرون و بعدا اون آدم موجه نمیبینه، مگر ازدواج هدفه که آدم باید به هر حال با یکی ازدواج کنه؟ ازدواج یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی. اگر آدم مناسب پیدا نشود که حتما پیدا میشه، مگر اینکه ما نخواهیم، بهتر ازدواج نکنیم. بنابراین اگر فکر میکنید واقعا دخترتون بازی در میاره، بهانه میگیره، حرفی میزنه غیر واقع بینانه، آدم ها به هر حال موضوع و مسائل و مشکلات دارن که ایشون اون رو به عنوان عیب میگیره و نمیخواد، خب اون یه مسئله است. ولی اگر واقعا دلیل داره، معلومه که نباید این کار رو بکنه. اگه شما رفتید کفش بخرید، در کفش جور اندازه پاتون نبود که بالاخره نبود یه کفشی بخرید، بعد خب بعد چیکارش کنید؟ بنازید دور؟ ممکنه میتونید پا کنید. یعنی
یه سوال دارم دکتر. میگن زایمان بعد از 35 سالگی بچه ممکنه که ناقص به دنیا بیاد.
نه این حرف درست نیست. نه ببینید عزیز، سن حاملگی رو میشه گفت 25 تا 35. از 35 به بعد یه موضوعای کوچکی، اشکالاتی اینجا اونجا کمی سرکلش پیدا میشه، نه جدی. 40 سالگی به بعد که یه ذره جدی تر میشه، ولی به خاطر اینکه باز بچه قراره بیاد، دارم میخوام که ازدواج رو غلط بکنم. یعنی ببینید شما الان باز هدفتون از ازدواج دارم رفت رو بچه. نه هیچ ضرورتی نداره که بنده ازدواج غلط بکنم به خاطر اینکه بخوام بچه بیارم و بعد این بچه بیچاره رو بدون پدر و مادر کنم. به خاطر ازدواج غلطه اصلا توجیه نداره، ابدا نداره. یعنی اون فکر رو از سرتون بیرون کنید. و بعدم وقتی شما همچین نگرانی ها یا همچین صحبت هایی دارید، گفتگو با هم فرزندتون دچار اشکال میشه. ایشون چه مدتی الان؟ شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 تا دارم. پسرم کوچیکتره.
چند سالشه؟
30 سالشه. دخترم 33 سالشه و هر دو هم تحصیل کرده هستم. خودم هم یه مادر هستم که تحصیل کرده بودم، ولی متاسفانه هر چقدر که به سیدیای شما گوش میدم و به برنامه های شما گوش میدم، میبینم که من چقدر متاسفانه در مورد بچه هم بی سواد بودم. البته یه دلیل بزرگش این بود که من شوهرم خیلی آدم مشروب خور و غیر کنترل اینی بود. به هر حال متاسفانه خونه ما همیشه شلوغ بود به خاطر این سر صداهایی که شوهرم میکرد، بی خود و بی جهت مشروب میخورد، دیگه نمیفهمید که چیکار میکنه.
من
و این بچه های من همیشه یه ترسی دارن.
بله.
وجودشون.
بله ببینید عزیز، خب صبر کنید. ببین ما بزرگترین موضوعی که تو ذهنمون مبنای عملمونه مدل‌ها و الگوهامونه. من اگر یه مردی رو به عنوان پدرم دیدم که مثلا یه مقداری غیر عادی و غیر معمول حرکت کنه، معلوم از ازدواج و مرد و اینا میترسن. یعنی اینقدر عادی و طبیعی که حد نداره. بنابراین شما میتونید به دخترتون حرفتون این باشه که دخترم، این نظری که تو راجع به مردا داری و این چیزایی که در اونا میبینی که تو رو وحشت زده میکنه و یا دور میکنه، که کمیش هست حقم با تو هست، اینا برداشت درستی نیست. این مثل این است که آدم یه سیب و پرتقال بردار، حالا راجع به کوچیکی و بزرگیش یا رنگش که حتما معنی داره یا حتی طعمش، بازی در بیاره بندازه دور نخوره. حالا یه ذره طعمش به اون خوبی نیست، ولی بالاخره این تنها پرتقالی است یا سیبی است که اینجا است. یعنی یه مقدار ازشون بخواید، اونایی که به هر حال تحصیل کردن، کمک بگیرن که نظر واقع بینانه ای با موضوع داشته باشن. چون اگر نظر واقع بینانه ای با موضوع نداشته باشن، خب دیر یا زود گرفتار میشن. برای که مخصوصا وقتی که دوست دارن ازدواج کنن، درست میدونن ازدواج کنن، یه مسئله است. ولی حالا سوال من این است که آیا واقعا دختر شما فکر میکنین صمیمانه صادقانه درست میدونه دوست داره ازدواج کنه، یا به خاطر فشارها یا انتظارات شماست که این کارو میکنه؟
نه خیر، من که اصلا هیچی به روش نمیارم و هر چی هم به من میگه میگم فقط تو خودت باید تصمیم بگیری. همه خواستگارشو میشینه با من صحبت میکنه دربارش، بعد میگه اینه اینه اینه، میگم تو خودت باید تصمیم بگیری. من هیچ گونه عقیده ای نمیتونم داشته باشم در این مورد، چون تویی که میخوای یه عمر زندگی کنی. میخواد ازدواج کنه، ولی
البته یه چیزم خدمتتون میگم که چیزایی رو که میبینه از افراد که همم خواستگارش بچه های تحصیل کرده و متخصصین هستن، متاسفانه راست میگه. یعنی وقتی بر من تعریف میکنه میگه این عیبو داره، این عیبو داره، این عیبو داره. بعد از دو ماه سه ماه که باهاشون معاشرت میکنه، همون جلسه اول این همه چیز رو در اون یه نفر تشخیص میده و خیلی از این نظر واقعا دیدش
میشه. برای من بفرمایید مثلا یه موردیش که برای شما بیش از همه جالبتر بود، تشخیص بود، بعدن خودشو نشون داد، مثلا چه بود؟
ولی جلو خود من، چون من نمیخوام زیاد خودم رو وارد این ماجراها بکنم، معمولا خودشون سعی میکنن معاشرت داشته بشن.
نه میدونم، نه شما.
بله، من یکیشو که مثلا همین یه هفته پیش آمد که یه آقای بود، خب خیلی هم ظاهر خوب و خیلی هم مؤدب و همه چیز خیلی خوب، ولی بعد گفتش که من استثنا اونو دیدم، ولی گفتش که وقتی من میرم بیرون این خیلی به من زور میگه و به من توهین میکنه و اصلا برای من ارزش قائل نیست. فکر میکنه که مادرش که مثلا 50 سال پیش عروسی کرده باباش اون رفتار رو داشته، اینم باید با من همین رفتار رو داشته باشه، با من خیلی بد حرف میزنه. بعد این دختر خیلی حساسه، خیلی دوست داره بهش احترام بذارن و خودش متقابلا خیلی با محبته و خیلی احترام میذاره.
حالا من البته اینا معمولا با هم نمیخونن، یعنی ممکنه دوستان تعجب کنن، من حرمت رو میفهمم، احترام نه، چون احترام نشون دهنده یه فاصله است و تفاوت است و احساس نگرانی درباره دیگران. حالا شما من حرفتون این است که این آقا ظاهرا مؤدب بود، ولی اگر مؤدب بود چرا بعدن متجاوز از آب در اومد؟
پشت سر من ندیدم. اینو دخترم میگه وقتی که با من هست انقدر منو خورد میکنه.
خواستن همون جلسه اولیشون دیگه قرار نبوده با این دو آقا برن بیرون. خب چرا ادامه دادن؟
دو سه جلسه بیشتر نرفتن بیرون.
خب حالا اون
راه دور بودن و الان که نزدیک شدن که تونستن دو سه دفعه بتونن همدیگر رو ببینن، میگه که این طوریه، من اگه با این ازدواج کنم 6 ماه دیگه
اصلا جایی برای گفتگو نداره سرکار خانم. یعنی اگر یه کسی، من توی ویژگی‌های عشق و یا زندگی زناشویی مسئله حرمت، من اینو خدمتتون عرض کنم، من چهار دیواری می‌کشم، میگم این چهار دیواری خانواده است، این ورش از عشق، اون ورش از رابطه و ارتباط، اینجا توافق، اینجا راه و هدف مشترک، اما پایه این مسئله حرمت. یعنی اگر یک کسی دیگری رو در حد خودش، در سطح خودش، به عنوان یک انسان که حقوقش و باوندری و حد و مرزش و بالاخره در آخر کار حیثیتش، کرامتش، خوبیش پذیرفته میشه، اصلا جایی برای ازدواج نه. دنیا امروز اصلا پایش اون احترامی است که مردم معمولا میگن که یه طرف است، ولی حرمتی که دو طرف است این نیست که، اصلا جایی برای گفتگو نداره. بعدم اگر مخصوصا دختر شما که یه حساسیتی نسبت به پدر داره، حالا رفته گرفتار یه مردی شده که او هم حالا اصلا کاری ندارم از کجا گرفته، برخوردش الان باش مهربانانه و محترمانه و مؤدبانه از اول تا آخر نیست، نه اینکه بازی در بیاره، خب معلومه باید رابطه رو قطع کنه. خب این موردی است که پیدا شده. حالا از صحبتتون پیداست اینا یه مدتی تلفنی با هم صحبت کردن، درسته؟
بله، یه مدتی تلفنی صحبت کردن. مثلا اون آقای تحصیل کرده سطح بالا مثلا به این آبجی میگه بابا من دوست ندارم تو با من اینطوری حرف بزنی، من دوست ندارم شوهرم اینطوری.
نه ببینید، نه صبر کنید. این حرف وقتی که یه نگاهی است همراه با طنز میتونه اهمیت چند، نمیگم حرف درستی هست، چندانی نداره. دخترش باید اینو بهانه کنه، برای که او ای بسا این اثر شوخی ممکنه بگه یا به عنوان یه مقدار احساس شادی و شعفش رو به این صورت نشون میده، ولی اگر واقعا نگاهی که میکنه به زن آبجیه، خب اون مسئله است. تحصیل کردگیش معنای کار نیست، اون چیزی رو مشخص نمی کنه واقعا پشت این آبجی چی نشسته، اونی که برای من مطرحه. به حال که بعدم یادتون باشه بسیاری از قسمت‌های ایران یه مقدار لغاتی که تو این منطقه ایران خوبه اونجا بده و یا برعکس. فراوون من دیدم که تو اختلافات اصلا طرف تعجب کرده که این لغت چیزی نبود که تو را اذیت کنه. علاوه روزی که این لغت حتی از نظر من و شما لغت شایسته و بایسته نیست که با تو موافق هستم، اگر بهش گفته بشه و او برگرده بگه از کجا میاد و بگه متشکرم که گفتی و حتما دیگه از من نخواهی شنید، خب ما موضوع رو حل کردیم.
نه نمیگه دکتر، مرتب لجبازی میکنه، بیشتر میگه و روی این حرفاش بیشتر مصره.
خب اون که نشوندنده کسیست که میخواد یه آدم دیگر رو به خوب سر جاش بذاره.
بله بله، هیچ سعی نمیکنه که خودش رو یه مقداری.
حالا سوال من از شما اینه، چرا دختر شما در 25-6 سالگی دنبال ازدواج نبود؟
برای که فکر کرد که بره درسش رو تموم کنه.
چقدر درسش رو تموم کنه؟ آخه چقدر درس؟
یعنی دانشگاه میرم.
خب
الان دکتراش رو گرفته، حالا داره تخصص میبینه و همش توی درس خوندن بوده. هر وقتم که خواستگاری داشته انقدر گرفتار بوده و انقدر سرش گرم درس بوده که نمیتونسته فوکوس کنه روی اونا.
خب آخه ما قرار زندگی کنیم، ما قرار نیست که دفعه بریم مثلا 10-15 سال زندگی رو تعطیل کنیم. اونم بعدم برای چون بقیه میشنون از کنم، اونم برای خانوما که یه دوره واقعا 10 ساله مناسب باروری دارن. نمیخوام بگم درس رو کنار بذارن، ولی درس رو میشه آهسته تر خون، تخصص رو حالا تو پزشکی ذره ماجرا فرق میکنه، بعد بعدن یه جوری شاید درست کرد یا به هر حال کنارش یه راهی رفت. حداقل حالا ایشون بچه دار نشن، حداقل همسری که میشه پیدا کرد. برای همسر که نمیاد یه دفعه کاسه کوزه درس آدمو به هم بزنی، برای که اگر یه آدم مناسبی باشه بسا یه مقدار آرامش و امنیت بیشتری هم میده. یعنی همه قرار نیست که برن تا مثلا 30 و چند سالگی درس بخونن و بعد حالا بخوان دنبال ازدواج را بیفتن، مخصوصا برای خانوما که یه ذره دورانشون کوتاه‌تر است. یعنی همطور که از کردن 25 تا 35. به هر حال اون چیزی که شما میتونید توصیه کنید این هست که خودش رو در معرض دیدن دیگران و اینکه او رو ببینن بیشتری باید قرار بده. یعنی چاره غیر از اینه، چون موضوع اصلی و اساسی این است که آدم ها همدیگر رو ببینن، شاید از هم خوششون بیاد و بعدن اون رابطه به جایی برسه. اگر قرار باشه ما دنیای بسته و محدودی داشته باشیم یا به هر حال به بیشتر جایی که میتونیم بریم نریم، خب گرفتاری است. اینی که مخصوصا اگر در یه جایی هستید که ایرانیان هستن، باید از برنامه‌های مختلفی که گروه سنی مانند ایشون درش بیشتر پیدا میشه یا به هر حال به دلیل حرفه‌ای اونا اونجا پیدا میشن، یه مقدار ارتباط برقرار کنم و بعدم با برنامه‌های مثلا پارتی‌هایی که هست که مال این گروه هاست و خانواده هاست نزدیک بشن، چون باید در یه جایی باشه که نه اینکه مشخص بشه آمدن دنبال زن و شوهر، چون من خیلی با اون همچی جایی راحت نیستم و گرفتاری‌های خودشو داره، بلکه یه جایی که به هر حال یه جمعی از دوستان هستن به بهانه‌ها یا دلایل مختلف دور هم جمع شدن و حالا که دور هم جمع شدن فرصتی پیدا میشه که افراد همدیگه رو ببینن و با دیدن همدیگه احتمالاً شاید به هم توجه کنن و علاقمند بشن. اگر به نظرتون میرسه که مقدار بیش از حد سخت میگیرن و مشکل هست، خب باید کمک بگیرن. به نظر من برای که آسیب کودکی رو یه مقداری پاک کنن بد نیست با یه کسی صحبت کنن. ولی اگر نه،
دکتر جان رفته صحبت کرده با خانم دکتر، بهش هم گفتن بعد خیلی وابسته به منه. من فکر میکنم خب من اگه فردا بمیرم این خیلی آسیب
نه، حالا
هر کاری میخواد بکنی باید از من بپرسه.
خب
کانفیدنس نداره.
خب نه ببینید، پس رفته پرو خانم دکتر که چی کار کنه.
یعنی دکتر بهش گفته تو نباید حرفتو به کسی بزنی، تو فقط خودت باید تصمیم بگیری، ولی متاسفانه هنوز هیچ اثری نکرده اون حرف.
خب آخه داستان این است که دختر شما یا آسیبش بیشتره یا بازیشه، یا نمیخوام بگم برخی از اوقات افراد اصولا نمیخوان ازدواج کنن، پس بنابراین همه راههایی میرن که بدونن آخر کارش پایان درست و یا خوب و خوشی نداره. با یکی دیگه صحبت کنن و بعدم جدی بگیرن، برای که وقتی که دوست دارن و میخوان و وقت کمی دارن دلشون هم میخواد صاحب فرزندی بشن، بهتره یه ذره موضوع جدی بگیرن. اگر قبلا هفته یه شب دو شب برای مهمونی میذاشتن، مثلا هفته 5 شب، یعنی چاره غیر از این ندارن. یعنی مثلا خب پس ببینید اینجاست که واش نه خب چرا نمیرن؟ من یه
هر جام که میریم دکتر خواستگار براش پیدا میشه. خب هر جا که بریم، چون
خب
هم ظاهرش خوبه، هم خوشگله، هم قد بلنده، تحصیل کرده است، ولی متاسفانه نمیپسنده، هیچ کسو نمیپسنده.
نه حالا ببینید، این احتیاج داره به این که با شما ازدواج کنه، بهش بگید که باید بالاخره یه مردی غیر از من پیدا کنی.
بله
به هر حال
بله.
من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. بعد روش کنید با کسی صحبت کنن و بعدم به نظر من احتیاج به شاید یه روانشناس مردی دارن که یه مقدار بله. محکم و جدی جلوی ایشون بایسته برای افکار عقایدی که دارن و ضمن ایشون هم خودشونو واقعا آنجوری که هستن نشون بدن تا اگر ای وای رادی هست مشخص بشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی متشکرم، همیشه ان شاء الله زنده باشید. خدا
ممنون. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مهمترین علائم بیماری‌های لثه بوی بد دهان و خونریزی لثه است. قبل از اینکه دیر شود و دندان‌های خود را از دست بدهید و صدمه به بدن شما بخورد، خواهش می‌کنم به من دکتر بیژن آفار مراجعه کنید تا لثه‌های شما را معالجه کنم. 310 443 44 44 310 443 44 44.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی، SSI و STI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ. 714-619-93-31
714-619-93-31.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو امشب ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. چگونه میتوان خود را تغییر داد؟ امشب در ایروان. کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیز و یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب مراحل مختلف کودکی فردا شب پنجشنبه اول اپریل در اولمپیک کلکشن برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر بوده و هزینه ثبت نام هم برای دو ماه یا 24 ساعت اون $100. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟
بفرمایید. سلام.
متأسفم آقای دکتر، من 21 سالمه. 5 سال اومدم آمریکا. بعد اوایل رفتم های سکول و all that. گریدام خیلی خوب بود، انگلیسیم خیلی خوب، خیلی زود خوب شد به خاطر پدرم تو لندن درس خونده بودن و با همون تمرین کرد و مشکل نداشتم. تا وقتی که رفتم کالج اوایل خیلی خوب بود، ولی متاسفانه یه سال و نیمی هست که اصلا اراده ندارم درس بخونم، یعنی اصلا نمیتونم دیگه درس بخونم.
یعنی مثلا چی میشه وقتی بخونی مثلا حروف بیرفه پاک میشن؟ نمیتونم که نیست، نمیخوام. نه چی میشه درس خوندن؟
اول یه دفعه حواسم اصلا میره یه جایی.
خب اون یه قصه دیگریست. این که نمیتونم نیست عزیز. اگر یه مطلب جالبی باشه، یه نامه فوق‌العاده مهم باشه، یه سطر باشه میخونی، پس توانستن است، نخواستنه. حالا سوال من اتفاقا این بود، سر کلاس راحت میتونی بشینی یا نه؟
سر کلاس میام دیگه، حتما حواسم به خودم نیست، به هیچ کی اطمینان ندارم.
نه اطمینان قصه دیگه. شما پس حواستون توجه و تمرکز نداره، یعنی مشکل اتنشن و کانسنتریشن داره. اوکی، حالا داستان اطمینان به کسی ندارم یعنی چی؟ یعنی اگر من به شما یه لیوان چای بدم شما به من اطمینان ندارید که این چاییه؟
نه، از اون
پس یعنی چی؟
اگه هر کسی که حرف میزنه با هم دیگه نمیتونم اطمینان کنم به.
یعنی چی؟
از همه یعنی کسی متنفر شدم، مثلا با مادرم هم دیگه صحبت نمی کنم.
نه صبر کن، یه دفعه اینجوری شدی یعنی چی؟ من نه برای چی متنفر از دیگران؟ به خاطر اینکه دیگران کار خیلی خیلی بد و غلطی کردن، من کردن؟
نه، ولی
یعنی چی؟ من برگردم به شما بگم لطفا خسارت اتومبیل من که با هم تصادف کردید $10,000 بدید، شما میگید مثلا ماشین ندارم، مثلا تو رو نمیشناسم، تصادفم نکردم. شما آدمایی که بهتون بدی نکردن ازشون متنفری؟ یعنی چی؟ آخ عزیز، این حرفا که بیماریه. من اومدم گفتم پول تصادف منو بده، تو نمیگی مریضه این؟ من با آدما ازشون متبهشون اطمینان نمیکنم یعنی چی؟ اطمینان من بسته به اینکه چی به من میگن. یه حرف میزنن میشنومشون. به من میگن دیشب پارتی بودیم تا صبح، من چرا اطمینان نکنم؟ به من چه مربوطه هستن؟ اما اگر اومدن گفتن دوای قلبتو نخور یه دوای دیگه بهت میدم، مادام که متخصص قلب نباشن، اطلاعات راجع به منم نداشته باشن، معلومه منم بهشون اطمینان نمیکنم. برای که من که قرار نیست دوای قلبم رو از یه آدم غیر متخصص بگیرم. برابر این چرا اطمینان به چی نمیکنی؟ شما حالا به من لطفاً دقت کن، چه چیزی تو رو ضربه بهت زده؟ چه چیزی تو این 5 سالی که امریکا بودی یا این اواخری که 2 سال اخیر به تو آسیب زده؟ چه اتفاق بدی افتاده تو زندگیت؟
خیلی چیزا اصلا.
خب پس اگر من گفتم ماشینم خرابه، بگم 4 تا تصادف کرده، خب معلوم به اون مرتبط نمیتونم بگم ماشین من نمیدونم چرا راه نمیره. خب تصادف کرده، چی بوده؟ بدترینش چی بوده؟
آخه
من مثلا نمیخوای بگی، حرفی ندارم. ببین عزیز، ما تو زندگیمون روزی که من و تو تصادف نکردیم، دستمون رو نباریدیم، خب بدن ما زخم نیست، بدن ما شکسته نیست. روزی که من میبینم بدنم زخم شکسته است، تصادف کردم، چرا باید بنازمش گردن دیگران یا برم سراغ بقیه؟ من تو این تصادف اینجوری شده. شما اگر اتفاقات بدی برات افتاده، باید بدی اون اتفاقات بد اولا یک چی بوده، دو چگونه، چرا، what and how، به چند روزه به تو آسیب زده یا اینکه بی خودی آسیب در می آوردن، why. و از همه اینا گذشته، بعد از اینکه what و how و why شو دونستی، چه میشه براش کرد؟ ولی خب گرفتاری است. پس که من اگر تصادف کردم، اینکه چقدر آسیب دیدم، بعد چی شد تصادف کردم که مثلا حواسم نبود یا اون آدم مست بود یا مثلا اوت به من زد، که حالا تکلیف از ذره بیمه روشن میکنم، میری کنار. بعد خب حالا میخوندم چه کنم، آب دارم بیمارستان، حالا تو بیمارستان چون ضربه سرم خورده به این ور اون ور، احتیاج به این است که بگم 24 ساعت 48 ساعت مواظب من باشن، خون ریزی مغزی نباشه و ضمناً یه مثلا امارای یه چیزی بگیر. خب من باید این کارو بکنم دیگه. تو اگر اتفاقات بدی برات افتاده، خب معلومه به هم ریختی. برای که اگر تو کمبود توجه و تمرکز میداشتی، این مال قبله. هیچ آدمی که کمبود توجه و تمرکز نداشته، بعدن تقریبا پیدا نمیکنه. چیزی که سبب میشه توجه و تمرکز من از بین بره، این نیست که من مشکل کمبود توجه و تمرکز پیدا میکنم، این هست که من مضطرب میشم، افسرده میشم، خشمگین میشم، احساس گناه میکنم، احساسهای بد دیگری رو دارم، از جمله همین عدم اعتماد و اطمینان به دلیل آسیبایی که خوردم. بنابراین کنترل ضمیر و ذهنم رو ندارم، توجه و تمرکز لازم رو ندارم. مسئله به همین سادگی. بنابراین شما قراره بری پلو یه روانشناس و بشینی و ماجراها رو بگی، اولا بفهمی خودت، بدونی چی شد و بعدا چرا شد و حالا چی کار میشه براش کرد. و الا فرض کن تو رابطت یا تو زندگی یا هر چیزی آسیبی دیدی که قرار نیست بیاد زندگی تو رو از بین ببره. من که قرار نیست اگه ماشینم تصادف کرده و از هم پاشیده پشتش بشتم، اگر میره یا یه جوری ببرمش که بزنم یکی دیگر رو بکشم یا خودم رو بکشتم بدم، من که نمیتونم اون وضع ادامه بده. آخه تو که دختری هستی تو دنیای امروز، قرار نیست که با خودت بازی در بیاری یا لجبازی بکنی با خودت. آسیب دیدی، باید مشکل حل کنی. اولین آسیبی که خوردی، من نمیدونم چون گفتی شاید بیشتر از یکی، اولین آسیبی که خوردی، درست پس که اولین باری که دست و پا شکست، باید درستش کنی. نمیتونی اون رو نادیده بگیری. بنابراین کاری که باید بکنی گرفتن کمکه. اگه کمک نگیری که خب از پا در میای.
من از کجا باید؟ چون میخوام با یه ایرانی که با فرهنگ
کدوم منطقه زندگی میکنی، از کجا هستی؟
لس‌آنجلس.
برای لس‌آنجلس به دفتر من تلفن کن، من دوستانو به با توجه به امکانات و شرایطی داری بهت میگم دفتر من تماس میگیرم، ظرفی که دو روز پاسخ بهت میدن، دوستانی رو بهت معرفی میکنم بری پاروش.
چشم، ممنون.
خواهش میکنم شماره تلفن منو 310-273-7636 اوکی. رادی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. باید لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید، صداتون آهسته است.
ببخشید، من ظاهرا به خاطر اینکه از اروپا زنگ می‌زنم به این دلیل صدا.
حالا لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشه. چون باید اینجا پخش بشه. مشکل ما پخش برنامه است.
من نهایت سعی خودم رو میکنم.
ممنونم.
سوال من در مورد پسرم هست. پسرم 3 سال و 4 ماهش هست. من تا هنوز خوب نمیتونه حرف بزنه به زبان مادری که اصلا نمیتونه، فقط زبان این کشور رو میدونه در حدی که احتیاجش رو رفع کنه. من تا جمله سازیش خوب نیست.
فرزند اول تصرف کنید. فرزند اول شماست؟
بله بله.
فرزند دیگری دارید؟
نه ندارم.
شما خودتون و همسرتون با توجه به اون اطلاعات دارید دیر به حرف و زبون اومدید یا هر دوتاتون خوب بودید؟
ظاهرن من زود پا گرفتم و یکمی دیر شروع کردم، اون تا نه به این دیری.
نخواه چقدر دیر؟ چی میدونید؟
بعد 2 سال.
خب پس ببینید عزیز، اگر ریشه یه مقدار ارثی داره معمولا این ریشه ارثی موضوع اصلی و اساسیه. البته حالا شما اولا دختر بودید که متفاوته با پسر، و بعد از اون حالا داستان 2 سالتون هم معلوم نیست که چه اندازه با دقت دوربریا نگاه کردن که الان به شما میگن. بنابراین شما هم مانند پسرتون که مشکلات بیشتری داره یه مقدار تأخیر در یاد گرفتن و یا گفتگو دارید. حالا سوال من اولا اینه که آیا اینو دقت کنید، خودتون فکر کنید بعدن خوب شدید به طوری که درست مانند بچه‌های دیگه بودید، یا همچنان از این بابت یا حداقل برای مدتی خودتون رو عقب‌تر از دیگران می‌دونستید یا واقعا عقب‌تر از دیگران بودید؟
نه من هیچ وقت فکر نکردم عقب‌تر، یعنی خودم فکر نکردم یا متوجه نشدم که
آخه دیگران چی فکر کردن. یعنی تو محیط آموزشی وقتی رفتید کلاس اول دوم فکر کردید از دیگران یا بقیه فکر کردن شما مثل اونایی بهترید بدترید، چی فکر کردن؟
نه خیلی عادی بودم، کلاس اول یادمه که دقیقا مثل بچه های دیگه بودم، هیچ فرقی نداشتم.
شما چی خوندید و چه میکنید؟
من فوق لیسانس اطلاع رسانی میخوندم و کار میکنم توی یه کتاب خونه.
اوکی، شما خودتون چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
من 35 سالمه، همسرم 31 سال.
اوکی. خب حالا سوال من از شما این است که تو خانواده همسرتون که نمیدونید تأخیر داشتن یا نداشتن؟
من پرسیدم نه تأخیر نداشتن.
حالا به هر حال تا حدودی میشه توجیه کرد این رو. به من بفرمایید که آیا پسر شما در هیچ زمینه دیگه هم هست که فکر کنید جلو یا عقبتر از بچه های همسن و سالشه؟
در زمینه فعالیت های بدنیش خیلی اکتیو، خیلی زود یاد گرفت راه بره، خیلی حرکات بدنیش به نظر من و به نظر اطرافیان سریع تر بود از بچه های همسن و سالش، حتی از نظر قدی هم میتونی بلندتر هست از نظر جسمی.
تو چه سنی کاملا راه افتاد؟
فکر کنم هنوز 8 ماه و نیم بود که راه افتاد.
خب حالا سوال من از شما این هست که چقدر با دیگران ارتباط نزدیک پیدا میکنه؟ صحبت چه نمیگم، اصولا از نظر اون کانتکتی که پیدا میکنه با دیگران چقدر مانند بقیه است یا فاصله میگیره؟
خیلی اجتماعیه، خیلی دوست داره که با دیگران ارتباط بگیره و یه چیزش خیلی برای من جالبه که با وجود اینکه خوب بلد نیست حرف بزنه، منتها سعی خودش رو میکنه، یعنی اینجور نیست ساکت باشه، با هر جوری شده میخواد منظورش رو برسونه.
خب پس از این بابت اون کوشش رو میکنه. حالا
بله،
شما
کوشش رو میکنه.
گفتید چرا شما همسرتون هم ایرانی هستن دیگه، درسته؟
بله.
خب حالا تو خونه شما چه زبانی صحبت میکنید؟
ما زبان فارسی.
خب وقت چرا فکر مونید اصلا فارسی یاد نگرفته؟
فقط حسابی متوجه میشه حرفای ما رو، من تا خیلی دو سه کلمه بیشتر بلد نیست حرف بزنه.
یعنی یه بچه 3 سال و 4 ماهه تو خونهی که پدر مادر فارسی حرف میزنن فقط چند تا کلمه بلد حرف بزنه؟
بله، چون که من تو فرستادم مهد کودک.
مثلا از چه سنی؟
تقریبا 1 سالش بود من فرستادم. خودم رو سرزنش میکنم، فکر میکنم شاید به خاطر اینه که تو محیط خونه خیلی نموند.
نه الان مسئله تو خونه نیست، شما بچه 1 ساله که درست اوج سپریشن انگزایتی استراب جداییه که آدم میتونه از خودش جدا کنه، یعنی خب اون کار درست نبوده ولی خب شده. حالا به من بفرمایید که هیچ جایی خوابش چطوره؟
خوابش هم خیلی خوبه، تقریبا 12 ساعت میخوابه، حالا که 3 ساعت حالا خوده 11 ساعت
یک سره میخوابه؟
بله، ساعت مثلا هفته بعد از اون میخوابه تا هفته روز بعد یا 6 روز بعد.
و بیدار و بیدارم گفتید نمیشه؟
نه اصلا، خیلی
الان وزنش و وزنش و قدش هم درسته؟
بله، قدش که خیلی خوبه، وزنش هم کاملا طبیعی هست.
بفرمایید.
یه چیزی که اینجا تو من نروژ زندگی میکنم، دور سر بچه اینجا خیلی نسبت یعنی نسبت بچه ما خیلی بزرگتر هست. بعد اینا از اول به من گفتن که آره سر فرزند شما کوچکتر هست در مقایسه با بچه اینجا.
آیا شما
اکبرداری نکردن؟ گفتن که مشکلی نداره.
آیا شما هیچ وقت تست هوش و چیزی ازش گرفتی؟
نه تست هوش نگرفتم، منتها تو مهد کودک یه تست کوچکی ازش گرفتن. تست هوش نبود، یادم نیست اسمش، منتها در مورد همون توانایی شنیدن و شناختن چیزا و فهمیدن.
خب شما گفتن چقدر عقبتر از بچه های همسن و سالشه؟
اونا به من گفتن که به من نگفتن که چقدر عقب هست، فقط گفتن که این به خاطر اینکه دو زبانه است ما اصلا نمیتونیم فعلا تشخیص بدیم، باید وایسیم که این 4 سالش بشه 5 سالش بشه، اون وقت میتونیم یه نتیجه گیری داشته باشیم.
البته ببینید، چون هم خودتون زمینه شو داشتید، هم پسر، هم مسئله دو زبانه بودن که حرف درستیه اون مطرحه، هم اینکه متاسفانه یک سالگی گذاشتیدش مهد کودک به یه زبونی که او باش اصلا آشنا نبوده، همه اینا سیستم رو یه ذره به هم ریخته، ولی نه در حدی که میگید. الان اگه به شما بگم فکر میکنید چند تا لغت به کار میبره، فکر کنید مثلا حدودا چند تا لغت استفاده میکنه؟
دامنه لغتش خیلی میتونم بگم خوبه.
مثلا چقدر؟ یه عدد میتونید من بدید؟
مثلا من میتونم شاید 200 بالا.
خب آره میدین، ولی بچه 3 سال و 4 ماه اقلن باید 1500 تا لغت بره. یعنی میخوام بگم 200 و 300 و اینا اصلا خوب نیست. یعنی میخوام بگم فاصله تا کجاست، برای که بچه ها در 3 سالگی میرن رو 1200 و 1300، 3 سال و 4 ماه حدودا 1500 رو داره، بنابراین 200 و 300. حالا وقت بعد جمله بندی چی؟
جمله یعنی نمیتونه خوب تلفظ کنه، مثلا درو ب میگه، درو پ میگه، بعد شاید خیلی چیزا میگه ما متوجه نمیشیم که این منظورش چیه، بعدن که خوب گوش میکنیم متوجه میشیم که آره مثلا این داره فلان کلمه رو به کار میبره. منتها جمله سازیش کلمه ها رو میدونه، جمله سازیش دقیق نیست. حالا
لکنت زبان که نداره؟
نه لکنت زبان نداره.
خب حالا
ما عمل گوش هم کردیم، یه عملی انجام دادیم گوشش، گفتن که ظاهرن آب پشت پرده گوشش بود، این عمل رو انجام دادیم نزدیکی یه ماه قبل، دکتر گفت شاید تأثیری داشته
بله. نه خب عزیز، مسئلهش تأثیر رو شنوایی من نمیدونم چقدر داشته. اگر تأثیر روی شنوایی بوده که خب معمولا روی یادگیری اثر میذاره، شاید واقعا موضوع گوشش هم به این موضوع. ببینید 4 5 تا عامل تا حالا گفتید، اینم اضافه کردید. من فکر میکنم که شما فقط تنها کاری که میتونید بکنید، چون من با آخر وقت هستم، تنها کاری که میتونید بکنید اون رو بیشتر در ارتباط با بچه‌ها بذارید که به زبان کودکانه او حرف بزنه و اونا حرف بزنن، کسی هم تصحیحش نکنه. و ضمناً هم وقتی که تو خونه هست و اینا، اگر یا فارسی یا زبان نروژی که اونجا هست رو بذارید، رادیو تلویزیون نسبتاً بلند باشه که مقدار به گوشش این حروف همینقدر که در این ور اون ور میره بخوره. کار دیگه فعلا براش نمیتونید بکنید، همونطور گفتم باید صبر کنید، ولی اگر تونستید تست هوش رو بدید مطمئن بشید قسمت وربال یا کلامیش یه چیز غیر عادی نیست. من متأسفانه با آخر وقت نشستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. شنگ و نشمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر هجیر دادگستر با تخصص در کلیه جراحی های چشم و فوق تخصص در جراحی های رتینا و مکولا در ولی رتینا اسوسیتس مدیکال گروپ در انسینو با پیشرفته ترین تجهیزات برای تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های چشم، خصوصا بیماری های خطرناک چشم ناشی از فشار خون، مرض قند و مکولار دیجنریشن. دکتر هجیر دادگستر حافظ بینایی شما. 1-877-D-RETINA 1-877-373-8462.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. college degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفت بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر انتفاعی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه